سلام خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان عزیز، اومدیم اینجا رو تمیز کنیم، محبت هم پخش کنیم.
خواستم بگم که خیلی دوستتون داریم، داریم اینجا خونه تکونی میکنیم، حواسم به تک تکشون هست، خیالتون راحت باشه.
خونه تکونی داریم، چه خونه تکونی، جاتون خالی، اینجا نمیدونیم چه خبره، هر کی واسه خودش یه کاری میکنه.
اینجا استودیو صداهای همراه ما، خیلی خوبیم.
امیدوارم حال دلتون همیشه خوب باشه. ما اینجا خونه تکونی داریم، چه خونه تکونی، واقعا دیدن داره.
امسال تصمیم داریم دلامونم خونه تکونی کنیم و اونو پر از مهر و محبت داشته باشیم.
سلام عرض میکنم خدمت همه شما. ببخشید اینجا اینقدر شلوغه، ولی مشکلی که هست الان اینجا بچه ها دارن خونه تکونی میکنن، دارن آماده میشن برای اینجا استودیو صداهای همراه، در خدمت بهترین های ایران هستیم. آقا نذاشتی من جمله رو درست بگم. بهترین های ایران چیه؟ خانم علی نژاد یه لحظه رعایت کن.
خب کفه
اینجا استودیو صداهای همراه نمیذارم. کیوب منو چرا تمیز
می‌کنی؟ اشتباه شده.
آقای
من بس تعبیر.
اونو بذار سر جا.
تنبورین. درود به همه شما شنوندگان عزیز. امروز خونه تکونی داریم با یه حال خیلی خوب. امیدوارم که همیشه شاد باشین.
ببینم اینو
چی؟ این تنبورینه. تنبوری.
بشین
یاد
خونه تکونی می‌خوری. ببینم.
سلام به همه شما، داریم خونه تکونی میکنیم، یا این دستمال رو میدن به من یا من میرم.
دختری موهات رو جمع کنم.
حالمون خیلی خوبه، حالمون خیلی خوبه، همگی بگید ماشالله
ماشالله.
خدا قسمت بکنه، خدا قسمت بکنه، همگی بگیم ماشاءالله
ماشاءالله.
آقا ماشاءالله چی
ایشالله. کسی نباشید.
صداهای همراه
گل خاطرات صحنه ها رو پرپر کنم، رهاشم دوی دست تقدیر فراموش کنم، عشق خوندن و با تو بودن و خاموش کنم. یادمه که شب وقتی توی آسمون یه ستاره تنها مهمون بود تو کهکشون، دلم تبین و فریاد رو
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد. زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. صبح امید که بود معتکف پرده غیب، گو برون آی که کار شب تار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. باورم نیست بدعهدی ایام هنوز، قصه قصه که در دولت یار آخر شد. ساقیا لطف نمودی، قدحت پرمی باد، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. در شمار ارچه نیاورد کسی حافظ را، شکر کان محنت بی حد و شمار آخر شد.
هر کاکل زر همسری دارد در خانه اش دلبری دارد هر کاکل زر همسری دارد در خانه اش دلبری دارد ای سبز نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم ای سبز نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم ای انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم ای انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم
بله 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 جناب مهندس
سلام عرض میکنم خدمت همه شما بیننده
شنونده.
چرا بیننده؟
شنونده اشکال نداره خانم خواجوی بفهمید
سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز و پر و پا قرص استودیو صداهای همراه
منم به نوبه خودم سلام عرض میکنم خدمت تمامی شما شنوندگان عزیز و همچنین همکار عزیز و بزرگوارمون خانم خواجوی
تشکر میکنیم از دوست و همکار خوبمون خانوم ژاله غلامعلی بابت حافظ خونی فوق العاده
بله،
زیبا
بسیار زیبا خوندنیشون چه خبر خانم خواجوی؟ احوال شما دم عید و خونه تکونی
بله آقای حسینی فر به نظر شما اصلا چه لزومی داره که ما خونه تکونی داشته باشیم؟
خونه تکونی که لازمه به نظرم نظافت شخصی خیلی هم باید رعایت بشه اما این که چرا همش ما داریم خونه تکونی میکنیم مخصوصا دم عید اینو نمیدونم ولی خب یه چیزی که من میدونم اینه که خونه تکونی به فارسی تاجیکی میشه جاروبندان که حالا این
جاروبندان
دقیقاً
جالبه
این یه رسمی بوده بین ما ایرانی ها تاجیک ها و افغان های عزیز
بله
من ببخشید انقدر این چند روز دویدم آی مهندس اذیت کرده و من دوندگی داشتم
شما خونه تکونی داشتین
آی مهندس به جای اینکه از ما به عنوان مجری استفاده کنه ما داشتیم کمک مشحسن میکردیم داشتیم اینجا رو تمیز
میکردیم خدا قوت
بله یه چیز جالب خانم خواجوی میدونستید ما قدیم های ایران یه قبار روبی داشتیم و یه رسم خیلی بامزه
چی بوده؟
که آره کوزه ها رو کوزه قدیمشون رو دم عید می اومدن و میشکوندن به معنی این که اندوه شکنی کنن و افسردگی ها رو دور بریزن معمولا آخر سال این کارو میکردن فرشاشون رو میتکوندن و خاکشون رو با چوب چی میگن خاک تکونی
خاک روبی میکردن
دقیقاً که به معنی این بوده که روح خبیث رو از خونه و ناپاکی ها رو از خونه دور کنن
چه جالب یه مسئله دیگه هم هست نمیدونم شما میدونین یا نه این که در واقع ایرانیان باستان یا آریایی ها این باور رو داشتن که فروردین ماه که میشه فروهر که در واقع نماد روح پاک هست به زمین میاد و خیر و برکت و سلامتی و نشاط و شادابی رو هدیه میکنه بهشون.
خیلی جالبه من فکر نمی کردم ولی من شنیده بودم فروردین رو از روی اسم فروهرها گرفتن
بله یکی از دلایلش همین هست که فروهرها در واقع در اوایل فروردین ماه هست که به زمین میان و در واقع میتونیم بگیم پلیدی ها رو میبرن و بر این باور هستن که بهتر زمانی که فروهرها به زمین میان همه جا تمیز باشه
چقدر بامزه
در واقع برق بزنه بدرخشه
چقدر جالب فکر کنم خوشحال بشن شنونده های ما که این چیزها رو میشنون و خب واقعا به نظر من مطالب جذابیه
امیدوارم لذت ببرن به اندازه شما
انشالله
خب جناب آقای حسینی فر یه مطلب دیگه هم هست شاید برای شما هم جالب باشه جانب. در مورد تبریزی های عزیزمون
خب
تبریز گویا رسم بر این بوده که فرش ها رو 6 الی 7 بار می تکوندن یا به قول شما قبار روبی یا همون خاک روبی می کردن
چقدر زیاد 6 7 بار اذیت کننده است به نظر من خیلی زیاده
خیلی انرژی و زمان می بره دلیقا. ولی بر این باور بودن که اگه کمتر از این تعداد این قبار روبی اتفاق بیفته صدای فرش در میاد
یعنی این که فرش به حرف در میاد یا میگه که
نه آقای حسین یعنی منظورشون این بوده که زمانی که میخواستن فرش ها رو جمع کنن یا لول کنن صدای قشقش داشته، صدا داشته. این
قشقشه.
آی انار، انار، آی انار، به به به، چطوری
مشستم؟ قربانت
برم.
چطوری مشستم؟ جوری
من
از اونجا
بزنیم. ما زبط داریم.
مشستم بسه، زبط میفرده. زبط میفرده. فقط موضوع باش به تبر خواهم عبقری نخوری.
چوبنده کجاست؟ چوبنده
بابا نمیره.
در من رو در بوده.
چرا؟
همش تو شوی هی میره. به این بابا قهوه و چای ندین. کش منه این. گوش منه ای میرم من پلیسات برم بسابم.
حالا
دست شما درد نکنه.
آره دست درد
نکنه.
اجازه بدین ما
دوستان چه خبره؟
سلام.
سلام علیکم. سلام خواجه بیا قصه می خواد چه خبره؟ سلام علیکم. جاروی منو بده. آره شما چی کار؟ آره من جارو اومدم ببرم.
جارو
رو ضبط می‌کنم. من رفتم.
داریم برنامه سر ضبطیم.
برنامه دوستان انرژیتون مضاعف باشه.
بروی چشم حتما.
شنونده‌ها می‌خوان خانه تکانی کنن؟ با این برنامه انرژی مضاعف بگیرن.
حتما
درسته. استودیو تکانی که البته شما که موزیک داشتی گوش می‌کردی حسین فر.
آقا
بازشون خانم خواجوی زیر کمک کردن، شما فقط موزیک گوش کردین ولی داشت... انرژی شما لااقل مضاعف باشه.
بله لطفتونه.
خواهش بفرمایید ادامه بدید.
بفرمایید شما بفرمایید ما ادامه.
خب اینطور که من فقط در حق ما اجحاف میشه خانم خواجوی اینجا.
اینم از رسم تبریزیای عزیزم.
چقدر جالب بود این قشقشه، برای منم خیلی بامزه بود.
بله که فرش به صدا در میاد.
آره دقیقاً. به نظر من یه ذره توصیه کنیم به دوستانی که دارن این رادیو رو و این ویژه برنامه خانه تکانی رو میشنون. بله. به نظر من آره چند تا توصیه خانه تکانیشون داشته باشیم. نظرتون چیه حالا بعد از یک میان برنامه خیلی جذاب
و شاد
و شاد؟ دقیقا این هفت توصیه نسبت به خانه تکانی رو ما بیان کنیم.
بریم که میان برنامه رو
بکنیم. بریم.
ما راز قمت خانه میاید، بر موی سیاه شانه میاید. ما راز قمت خانه میاید، بر موی سیاه شانه میاید. آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم.
بابا آی مهندس. بله چشم. در مورد این قولی که ما به شنونده‌های عزیزمون دادیم نسبت به توصیه‌های خانه تکانی،
بله
لیدیز فرست، به نظر من خانوما اول شروع کنن بهتر باشه.
بله میتونیم یه سری
در از واژگان فارسی استفاده کنیم.
بله بله من عذر میخوام از شما. بانوان اول، ما همیشه این ایرادات رو داریم.
بله همینطور بهتره که فارسی را پاس بداریم.
بله بله فارسی را در واقع
فارسی را احسنت. میتونیم یه سری توصیه داشته باشیم به شنونده های عزیزمون، حالا هر کسی بنا به تجربه هایی که داشته.
دقیقاً.
درسته حالا ما خونه تکونی و اغلب توی بعد اواخر سال و یا اسفند ماه انجام بدیم، ولی میتونیم یک مقدار بندازیم عقب‌تر، حجم کار یکم سبک‌تر بشه.
الان که خونه ها خیلی شلوغ شده به نظر منم یه ذره سریع‌تر شروع کنیم، یعنی حتما نذاریم دم عید باشه.
درسته. آره. چون هممون انقدر مشغله داریم که بهتر این خونه تکونی رو یه ذره زودتر شروع کنیم. آره. کمتر بهمون فشار بیاد.
به نظر من از کارهایی که میخوام بکنن یه فهرست کوچیکی تهیه کنن.
چه عالی. بله
یه فهرستی که من میخوام اینجا رو تمیز کنم یا اونجا رو تمیز کنم، یه ذره بدونن برنامه‌شون چیه.
دقیقاً دقیقاً. درسته موافقم با شما. و یا اینکه
قربونتون
بشه، عیدتون مبارک.
عزیزم.
خب شنوندگان عزیز داشتیم باهاتون صحبت می‌کردیم. ما میتونیم حتی کارهای منزل رو همگی با هم انجام بدیم. هم یه کاری انجام دادیم و همین که یه فرصت مهیا شده برای لذت بردن. در دور هم بودن.
من یه ذره دیر رسیدم. مشخصا مگه بیرون میرم.
دست شما درد نکنه. ایشون رو فرستادین رفتن، بسیار عالی بود. و اینکه واقعا از این کار لذت ببریم. فضای باشه برای که خونه بذاریم،
آهنگ شاد بذاریم.
به هم کمک کنن.
باشن، همه مشارکت داشته باشن.
به نظر بله. میشه به عنوان یه اتفاق خوب و چی میگن شاد این قضیه رو
کاملا باهاتون موافقم. دقیقا همینطوره، یه فضای ایجاد بشه برای دور هم بودنشون و در حین این در واقع خوش گذروندن و با هم بودن کار رو هم انجام میدن.
خیلی خوبه به نظر منم هم. دقیقا همینه.
بله
به نظر من خب
سلام.
سلام جان مهندس.
سلام آقای مهندس، خوب
هستی؟
خیلی خوش اومدید.
شماره چند بودید؟
الان با قسمت دوم
دتول زدم یکم اسپری دتول.
آقای مهندس من برای شما قهوه گذاشتم، دم کردم یه قهوه.
قهوه‌مو بیار اینجا لطفا.
بفهمید این قهوه رو مهندس خدمت شما
خواهم رسوند. بفرمایید آقای جوبنده.
مهندس فقط خورده.
آقای
مهندس کشته منو. تو رو به خدا.
دتوله، دتول صنعتی بود دیگه.
بله دست شما درد
نکنه. ضبط داشتید؟
بله داشتیم ضبط می‌کردیم.
نه آخرتون باشه ما ضبط می‌کنید.
قهوه‌تون
رو اگر جوبنده وقت نداریم ادامه ضبط بده.
شما رو می‌فرستم بیرون آقا، با این لباس اومده حراست پایین کارش نداشته. من نمی‌دونم آقا مصطفی پایین چیکار می‌کنه. من باید تکلیف آقا مصطفی رو مشخص کنم. اون پایین چیکار می‌کنه؟
برنامه صوتی تصویری نیست که بیننده
شما چرا با این لباس اومدی؟
بیننده نداریم که حالا بدون
چرا
ما
لباس اومدی؟ چه
بحثی های مهندس.
آره با
تیشرت
برو لحظت بخور عزیز من. این راست برای ورودی استودیو فکر کنم بذاری. هرگز بدون هماهنگی نیاد.
آره واقعا. جمع شوانه واقعا.
دو دقیقه من آروم باشم.
شما آرامش داشته باشید.
صبح که اومده آقای حسینی فرد
چرا اینقدر اینو هرسش میدی؟
فقط سه تا تو
بس بس کردش.
فقط سه تا. آقا یه بگید شما برو بیرو. میگم فقط سه تا اتاق تمیز کردم. الان 23 تا اتاق دیگه مونده.
من باید تمیز کنم.
من نپم. من باید تمیز کنم.
من تمیزش میکنم.
من شخصا ببر اینو بعدا ببرش
بعدا میگم شما برو بیرون.
با هم میبریم.
من اخراجت میکنم.
ببریم. من
اخراجت میکنم. خدایا این مهندس جوبنده فقط خودش اخراج نمی کنه.
خانم خاجری اینقدر قهوه ندین آقای جوبنده. قهوه میدین باز همیان زبط با هم میریزن.
اشغال نداره، تایم قهوه دارن، تایم دمنون.
خانم خاجری
بفرمایید.
بعدش میریدش پدر منو در آورده به این به این ما یاد ندین.
باشه شما بگیرش بابا اونو، تو رو به خدا من هستم بگیرش با هم صحبت میکنیم ما هم دیگه. خب خانم خاجری کجا بودیم؟ فکر کنم معرفی بودیم. بفرمایید
آقای حسینی فر.
جانم جانم
این حکمی که داری اینجا میبینی حکم شستشوی 23 تا اتاقه. حکم از بالا حکم
ما دارید میدیم.
بعد شما باید تمیز کنین داشته باش که بعد
من وظیفه من گویندگی آقای مهندس.
اون نامه رو بخون بالاشو رئیس فرستاده.
اوه
اوه خودت میدونی
چیه این آقای حسینی فر.
23 تا اتاقو باید تمیز کن.
اوه خب اینو بزنیم بعدم به نظرم بهش رسیدگی کنیم. فعلا بریم ادامه ضبطو داشته باشیم.
این کجا وصله؟ خب بینندگان من واقعا معذرت میخوام، اینجا استودیو هیچ وقت از این بله بله عذر میخوام اصلا مگه مهندس جوبنده میذاره ما اصلا دقت کنیم حواسمون سر جاش باشه؟
بله اصلا حواس نمیذارم.
بله بله
قبول دارم.
شنوندگان خب. عزیز ما واقعا معذرت میخوایم به خاطر این بله. اتفاقات
با هم بریم بشنویم این برنامه بسیار عالی به اسم حس خوب با مجریگری خانم شقایق نیک‌اختر و جناب آقای علی علیزاده
و در ادامه اون معرفی می‌کنیم نمایشنامه فانتزی رو که امیدوارم شما بپذیرید و گوش بدید
و لذت
ببرید.
ما را غمت خانه می‌آید بر موی سیاه شانه می‌آید. ما را غمت خانه می‌آید بر موی سیاه شانه می‌آید. ای سبز نگاه بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم. آی سبز نگار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم. انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم. آی انار انار بیا به بالینم شبنم گل نار بیا به بالینم. هر کاکل زرد همسری دارد در خانه عشق دلبری دارد. هر کاکل زرد همسری دارد در خانه
شبنم گل نار بیا به بالینم، آی سبز نگار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم، آی انار انار بیا به بالینم، شبنم گل نار بیا به بالینم.
فرناز خواجوی و منصور حسینی پر نیستن و
خیلی
راحت.
اگه بودن مجبور بودیم آب میوه رو باشون تقسیم کنیم،
بعد کمتر به خودم آب میوه میرسیم.
نه نه دوست من که خیلی دلم براش تنگ شده، جاتم کلی خالیه، حتی حاضرم آب میوه پرتقال خوری من باش شراکت شریک بشم.
رفیق به این میگن دیگه، فقط این که شروع کنیم. بفرمایید. البته من میفرمایم.
خواهش میکنم شما بفرمایید.
من همیشه شروع کاری داره تو برنامه. ببخشید.
چرا واقعا چون میکنی من؟
آره نمیدونم. سلامی عرض میکنم به گرمی خدمت شما دوستان عزیز. میدونم که در حین خونه تکونی هستید و خیلی ممکنه وضع خوبی نداشته باشید، ولی میخوام که یه حال خوبی بهتون بدیم. در کنار دوست عزیزمون خانم شقایق نیک‌اختر هستیم که حالا خودشونو بیشتر معرفی میکنن.
من هم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیزمون. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. من شقایق نیک‌اختر هستم، کارشناس ارشد روانشناسی عمومی، در خدمتتون هستم.
خیلی ممنون که اومدید، لطف کردید. بالاخره ما خانم شقایق رو گیر آوردیم، یعنی این هی فرار میکرد، هی نمی اومد استودیو.
نه والا فرار نمیکرد. متاسفانه خودتون در جریان کار من هستین. آره که چقدر شلوغم مخصوصا تا آخر امسال.
خیلی خوشحال شدیم اومدیم. فقط میخوام ببینیم موضوع این هفته چیه، چه بحثی رو داریم توی میگن اسم برنامه‌ام که حس خوب و حال خوبه.
بله
میگن حال خوب. میخوام ببینم چی دارید، چه موضوعی دارید مطرح کنید.
دقیقاً موضوعمون هم در رابطه با همین حس و حال خوب هستش، یا بهتر بگم حس و حال بهتر. چه کار میتونیم ما بکنیم تا حس و حالمون بهتر بشه؟
چه کار کنیم؟ میگم من
ازتون اجازه میخوام
یه
که
یه قلوب آب پرتقال بزنیم.
بله دست بله. شما درد نکنه. سپاسگزار از آب پرتقال طبیعی که برای ما تدارک دیدین.
زنده باشید.
جای شنوندگان عزیزمونم خالی. من ازتون اجازه میخوام که
ندونم قدا شنوندگان زیادن.
در هر حال جاشون خالیه دیگه. میتونیم حداقل بهشون بگیم که خودتون برین برای خودتون آب پرتقال بگیرین و میل کنید. خیلی این هم باعث حس خوب میشه.
چرخوندنه؟
نه
چون که خودشون برن بگیرن
آب پرتقال میل کنن.
بله بله.
ویتامین سی که شما همیشه در موردش صحبت میکنید.
آخه میدونی ویتامین سی نذار دیگه من صحبت کنم. آره ویتامین سی سروتونین.
قبلا شما فرمایشات زیادی در رابطه با همین ویتامین سی داشتیم.
دلم خونه.
دلتون شاد باشه همیشه.
زنده باشید.
خب من عرض کنم خدمتتون، فکر کنم سه بار اول این جمله رو گفتم که ازتون اجازه میخوام که
یکم میگم شیطنتم زیاده تو زبط.
سلامت باشین.
سعی میکنم که حس خوب داشته باشم.
خب همین حس خوب شما به شنوندگانمون هم منتقل میشه. میخواستم عرض کنم که میخوام شروع بکنم با سخنی از آلبرت الیس در رابطه با خوشحالی و ناراحتی. آلبرت الیس روانشناس آمریکایی هستن که ایشون بنیانگذار رویکرد درمانی عقلانی هیجانی هم هستن. ایشون میفرمایند که هیچ اتفاقی ما رو خوشحال یا ناراحت نمیکنه، بلکه اون فکریه که ما بعد از اون اتفاق در رابطه باهاش فکر میکنیم و باعث خوشحالی و ناراحتی ما میشه. پس اون فکره که باعث خوشحالی و ناراحتی ما میشه. در رابطه با این موضوع اگه من میخوام بازش بکنم، باید خدمتتون عرض بکنم که شخصیت ما انسان ها دارای سه بُعد هستش. اولی افکار ما هستش که خیلی تاثیرگذار روی احساسات و رفتار ما. دومی همونطور که خدمتتون عرض کردم احساسات، و سومی رفتار هستش.
بانم.
که همه اینها خیلی مهمه که
یه جورای اینا با هم وصلن، درسته؟
دقیقاً همینطوره. خیلی مهمه که ما در درجه اول چجوری فکر میکنیم، همونطور که الیس گفته.
بله.
فکرمون چی هستش که در نتیجه چه احساسی داریم و در نتیجه چه رفتاری از خودمون نشون میدیم.
افکار و احساسات و رفتار ما نتیجه باورها و فرضهای ما از خودمون، دیگران و کل جهان هستی هستش. به چه صورت؟ به این صورت که باورهای غیر معقول ما ممکنه که باعث یه سری شرایط و افکار غلط باشن که باعث بشه در نتیجه ما احساس بدی بهمون دست بده. و اگر ما میخوایم احساسمون رو بهتر بکنیم، باید روی افکارمون کار بکنیم. چه چیزهایی باعث میشه که ما یه سری افکار اشتباه داشته باشیم؟
جواب بدم.
شما بگین نظرتون چیه؟ بله.
من فکر میکنم به دوران کودکی برمیگرده.
درسته، خب به هر حال
نمیدونم قطعاً چه جوابی باید بدم که صحیح باشه.
به هر حال ژنتیک و اون رفتاری که در دوران کودکی با ما شده و شخصیت ما شکل گرفته روی افکارمون در رابطه با مسائل مختلف تاثیرگذار هست. ولی به صورت کلی اگر بخوایم بگیم، یه سری باورهای غلط هست که ما توی زندگی داریم که اگر ما بیایم اون باورهای غلط رو تصحیح بکنیم، در نتیجه اون تصحیح افکارمون هم تصحیح میشه. حالا اون باورهای غلط رو ما اومدیم به 3 بخش تقسیم کردیم. اولیش توقعات غیر واقع بینانه ما از مردم و وضعیت هاست که ما میایم میگیم که باید مردم با ما این رفتار رو بکنن، باید یه سری از وضعیت ها اینطوری باشه، باید ها و نبایت هایی که برای خودمون تعیین
میکنیم.
مثلا
شما اومدی تو استودیو گفتی من آب پرتقال نمیخوام، من
بله شما گفتی که باید آب پرتقال بخوری.
بله،
و من هم پذیرفتم. حالا خیلی روی این پافشاری نکردم که من نباید آب پرتقال بخورم.
چقدر خوب بود که آب پرتقالش هم خونیه.
دقیقاً، اصلا انعطاف داشتن خودش یکی از دلایل حال بهتره.
بله،
اینکه آدم بتونه حال خودشو و دیگران رو خوب بکنه.
ما تلافی نکنیم.
نه دیگه، تلافی نکنیم.
تلافی کنیم.
البته
شما
توی انعطاف داشتن شما تلافی بکنین. همونطور که من اینجا انعطاف داشتم، البته به نفعمم شد اینجا منعطف بودنم. شما هم انعطاف داشتید.
من پیتزا خیلی دوست دارم.
بله، چشم، حتما. یکی از بایدها و نبایدها، مثلا این که ما به خودمون میگیم که من باید آدم کاملی باشم، من نباید اشتباه بکنم، در غیر این صورت آدم ارزشمندی نیستم. مورد بعدی ارزشمندی ها هستش که ما میگیم در صورتی ما انسان ارزشمندی هستیم که خوب عمل بکنیم و دیگران ما رو حتما تایید بکنن، در غیر این صورت آدم ارزشمندی نیستم. نیستی. یعنی با خودمون میگیم که،
یعنی همه زندگیمون سعی میکنیم دیگران رو راضی نگه داریم.
دقیقاً همینطوره، باید دیگران از من راضی باشن. بله، دقیقاً باورهای غلط ماست که در نتیجه باعث ایجاد فکرهای غلط میشه. و وقتی که ما بیایم این باورها رو تغییر بدیم، خود به خود فکرامون تغییر میکنه.
بله بله، درست.
و مورد آخر اینه که ما میگیم که زندگیمون باید خیلی راحت
کجا
باشه.
کجا رو نگاه میکنید؟
من یه سری خلاصه برای خودم نوشتم
خیلی
که
کوچیکه.
حد و مرزم رو گم نکنم. چون وسطش یه سری صحبت های دیگه پیش میاد، من یه دفعه از موضوع دور میشم. خواهش میکنم، سلامت بشین. اینه که ما به خودمون میگیم که ما باید زندگی آسونی داشته باشیم، من نمیخوام سختی‌ها رو تحمل بکنم، نمیخوام زندگیم کسل کننده باشه و اصلا طاقت سختی و ناراحتی رو ندارم و زندگی باید همونطور که من انتظار دارم برای من پیش بره، زندگی نباید سخت باشه. خیلی وقتا ما اینو میگیم و من میبینم که خیلی از آدما از سختی‌ها فرار میکنن، همش دنبال راحتین، در صورتی که دقیقاً همینطور، در صورتی که خب ما باید اون سختیه رو به هر حال بگذرونیم تا به اون راحتی برسیم. این سه تا دسته هستش که اگه ما بیام رو همین سه تا دسته باور کار بکنیم، خیلی فکرامون رو میتونیم تغییر اساسی درش به وجود بیاریم و در نتیجه احساس بهتری داشته باشیم نسبت به موارد مختلف توی زندگیمون. و همین سه تا موردی که گفتم، فکر و احساس و رفتار، حالا ما میگیم که ما میایم فکرمون رو تغییر بدیم که احساس بهتر داشته باشیم. ولی منظور ما از احساس بهتر این نیستش که احساسمون یه دفعه از بد به خوب تبدیل بشه. حتی اگه یک مقدار ما حس بهتری بتونیم داشته باشیم، ما به همون میگیم حس خوب. البته این لازمه این مورد این هستش که آدما احساساتشون رو بشناسن. متاسفانه خیلی وقتا ماها صرفا میگیم احساسم خوبه یا احساسم بده، در صورتی که طیف احساسات خیلی گسترده هستش.
بله.
مثلا در رابطه با احساس خوشحالی من چند تا مثال بخوام براتون بزنم، مثلا لذت، شادی، ذوق، رضایت، رضایتمندی، سرحالی، سرخوشی، اینا همش جزء احساس شادی و خوشحالی طبقه بندی میشه.
بله.
یا در رابطه با خشم، رنجش، تنفر، کدورت، کینه، حرص خوردن، همه اینها جزء اون احساس خشم دستبندی میشه.
یا اینا توی همون پلاستیک رنگی هستش، یه پلاستیک رنگی تو سایت داریم که احساسات مختلف و طبقه بندی
بله، دقیقاً
همونه.
دقیقاً همونه. احساسات مختلفه که ما خیلی وقتا میگیم که ما خودمون احساس خودمون رو نمیشناسیم. و چون که روش تسلط نداریم و نمیدونیم که چجوری این احساسات به وجود اومدن، دقیقاً همینطوره.
این حسی که دارم
نمیتونیم تغییرش بدیم.
چون نمیشناسیم فکر می‌کنیم بده.
دقیقاً همینطوره. دقیقاً همینطوره. مثلا ما خیلی وقتا میگیم که احساس حسرت احساس خوبیه چون باعث پیشرفت ما توی زندگی میشه. اگر ما این احساس حسرت رو نداشته باشیم ممکنه که درجا بزنیم و اصلا اون حس و نیاز به پیشرفت کردن رو در خودمون پیدا نکنیم. بنابراین اول مهم اینه که ما بیایم این احساسات رو بشناسیم و روی تغییر فکر اگر بخوایم کار بکنیم، نیایم بگیم که حتما باید یه فکری باشه که احساسمون رو خیلی گل و بلبل بکنه. حالا اگه من بخوام اینو به صورت یک مثال براتون بیان کنم،
خیلی ربط داره به همون سه تا چهار تا موردی که تو باور گفتید.
بله.
چون مثلا من میام میگم که
هم سه تا مورد بود، درست گفتید.
سه تا بود درست.
بله.
که مثلا من میام این توی این لیوان آب میوه میریزم، بعد خب اون کسی که میگه باید کامل باشی میگه نه این چه لیوانیه.
درست.
من تا اون لیوان عالیه نیاد حسم خوب نمیشه.
دقیقاً همینطوره.
بعد انقدر سخت میگیره به خودش که اصلا یه آب میوه میخواد بخوره، اصلا از خیر آب میوه خوردن میزنه.
دقیقاً همینطوره.
پیدا نمیشه مثلا فلان لیوان و فلان جا.
بله. مهم اینه که ما وقتی که احساس بدی پیدا کردیم بیایم یکم با خودمون صادق باشیم. بیایم تحلیل کنیم خودمون، خودمون رو ببینیم که چه باورهایی تو ذهن ما وجود داشته که باعث ایجاد یه سری افکار و احساسات شده. اون باورها رو، باورهای نامعقول رو بیایم به باورهای معقول تبدیل بکنیم. و مثلا بیایم زیر سوال ببریم خودمون رو. اگر که فکر میکنیم
علت رو پیدا کنیم.
دقیقاً همینطوره. اگر که فکر میکنیم که حتماً مثلا در رابطه با یه رابطه ای ما ناراحت میشیم از دوستمون،
فکر میکنم تا جای زیادی خودمون بتونیم به خودمون کمک کنیم.
اصلا بیشترین کمک رو خود آدم ها میتونن به خودشون بکنن.
الان موضوع اینه کسی که ببین میخوام اینو بگم که باور نداره اون کاری که داره میکنه اشتباهه.
بله همینطوره.
فکر میکنه کار چون ندیده چیز دیگه.
همینطوره. بله.
یه مثالی بود که حالا میزدیم میگفتش که ماهی که تو آبه نمیدونه خشکی یعنی چی، همینطور نمیدونه خیسی یعنی چی.
بله.
چون مدت هاست که تو آبه و داره شنا میکنه.
درسته.
حالا من میگم که البته پیشنهاد من، فکر من، میخوام در میون بذارم با شما که باید یه مشاور کنار این آدم قرار بگیره.
100% مشاور میتونه کمک بهتری به ما بکنه. خطاهای
شناختیشو بهش بگه آقا اینا اشتباهته.
بله. و به قول گلسر که اصول واقعیت درمانی رو بنیان گذاری کردن، ایشون میفرمایند که ما میتونیم روی خودمون کار بکنیم. ما مسئول افکار و احساس و رفتار خودمون هستیم.
بله.
و هیچ وقت نمیتونیم دیگران رو تغییر بدیم.
بله،
اگر ما میخوایم تغییر بکنیم پس باید رو خودمون کار بکنیم، بگیم خب دیگران هر طور که فکر و احساس و رفتار میکنن به خودشون مربوطه، این منم که باید ببینم که چه برداشتی از اونها دارم.
یه شوخی میخوام با شما بکنم.
خواهش
میکنم. شما این الان شالی که بستید از سر نظافت استودیو دارید میای خب.
بله. حالا دیگه همه
چی
قرارش نشد
بگین
دیگه آقای
علیزاده. من عذر میخوام. دیدم هیچ کس، من اینجا یه چیز بگم، هیچ کس نیومده. البته یه سری بچه ها آخر سر
اومد.
نه نه صبر کنید. خواستم بگم که چقدر رو خودتون یعنی اینا رو دارید پیاده میکنید.
بله.
ایشون تکی خودشون گفتن کل استودیو رو نظافت میکنه. گفتم ما
یعنی الان منو در عمل انجام شده دارین قرار میدین؟
نه دیگه انجام دادی، تموم شد.
نه دیگه اگه کلش رو تمیز نکنیم، حالا یه کمکی به شما کردیم. درسته،
ولی منتظر کسی وای نشه.
ولی خب اگر کلش هم بخواین تمیز کنیم که چشم من در خدمتتون هستم.
حالا اون تیوری رو که تا نیمه های شب فرناز خواجویه.
بنده خدا فرناز.
من دیگه مجری شده دیگه، مجری ها تی میکشن.
آقا از کی تا حالا مجری ها تی میکشن؟
مجری ها تی آقای حالا برعکس.
نه دیگه فکر کنم شیطنتتون داره بیش از حد میشه.
آره من عذرخواهی میکنم از شنوندگان، بفهم.
خواهش میکنم. ببین من گفتم اینا رو بنویسم که رشته افکار و بیانم از بین نره که اصلا کلن از بین رفت.
راحت بشین.
سلامت بشین. بله چشم در خدمتتون هستیم به هر حال بعد از ضبطمون. و عرضم به خدمتتون که پس ما بیایم روی خودمون کار بکنیم و نخواهیم دیگران رو تغییر بدیم. اگر ما بخوایم تغییری توی زندگیمون صورت بگیره باید از خودمون شروع بکنیم. حالا اگر من بخوام یه مثالی هم بزنم در رابطه با این موضوع و دیگه موضوعمونو ببندیم، مثلا شما تو محیط کارتون همکارتون یه مهمونی گرفته و شما رو دعوت نکرده و ممکنه که اولین فکری که به ذهنتون بیاد اینه که همکارم از من خوشش نمیاد که منو دعوت نکرده، بله. یا چرا همکارای دیگر رو دعوت کرده منو دعوت نکرده، حتما به نظرش من آدم خوب و جالبی نیستم که برای مهمونی آدم مناسبی نیستم، آدم فانی نیستم یا خوشتیپ نیستم. من میگم که خب ما بیایم احتمالات دیگه هم در نظر بگیریم، زیر سوال ببریم این فکرمون رو که آیا احتمال دیگه هم وجود داره که مثلا ظرفیت اون مهمونی به حد تعداد محدودی بوده که مجبور شده همکارا رو به صورت سلکت شده انتخاب بکنه، یا حتی این حق انتخاب به همکارمون بدیم که برای مهمونی ما رو دعوت نکنه. چرا ما باید ناراحت بشیم از انتخاب نشدن؟ دقیقا همینطوره. ما وقتی که اعتماد به نفس و عزت نفس بالایی داشته باشیم که حالا انشالله موقعیتی بشه که در رابطه با اینها هم صحبت کنیم، خیلی راحت میتونیم بپذیریم که خب باشه مهمونی اون بوده و دلش نخواست من باشم و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. و اگر ما بخوایم این فکرمون رو تغییر بدیم، مثلا میتونیم این رو بگیم که شاید دلش نمیخواسته به هر دلیلی من توی مهمونی شرکت بکنم. بله. و این اون وقتی که باعث میشه که ما عزت نفس و شخصیت خودمون رو زیر سوال نبرده باشیم.
با آدم بد نشه. اول تو سرمون بله. با آدم بجنگیم، بعد که حضوری دیدیم حضوری باش بجنگیم.
درسته. همین فکری که ما کردیم که حالا به هر دلیلی اون ممکنه که ما رو دعوت نکرده باشه، باعث میشه که اون احساسمون یکم بهتر شه. یعنی اون احساس از خشم مثلا
فروکش کنه،
دقیقاً از خشم تبدیل بشه به احساس ناراحتی
یا اصلا بی‌حسی.
اگر به بی‌حسی برسه که خیلی خوبه.
آره آها، یعنی لول
یه مقدار بیشتری باید رو خودمون کار بکنیم، چون به هر حال ما نمیتونیم یه دفعه از آدم‌ها انتظار داشته باشیم که هیچ چیزی تو رو ناراحت نکنه، هیچ چیزی تو رو خشمگین نکنه. درسته. مثلا اگر که قراره که کینه بگیریم از همکارمون، کینه اول تبدیل بشه به خشم، خشم تبدیل بشه به ناراحتی، و به قول شما اگه بتونیم خیلی بیشتر رو خودمون کار بکنیم اون ناراحتی تبدیل بشه به بی‌تفاوتی که اهمیتی نداره اونقدر این موضوع تو زندگی من.
میگه اگه بود خوب میشد، ولی حالا که نیست مشکلی نیست، تو فرصت های دیگه با هم یه لذتی رو میسازیم.
درسته. ما اینو به بچه‌ها که میخوایم آموزش بدیم از اصطلاح فکرای قرمز و فکرای سبز استفاده میکنیم. که بدونن که حتی اون فکری که یکم باعث ایجاد احساس بهتر میشه جز فکرهای سبز طبقه بندی میشه.
من یه سوال دیگه دارم جز شیطونی های من بذارید، ولی یه مجری ما داریم که حالا نمیان یه چند، حالا ممکنه یک ساعت یا 40 دقیقه دیگه تشریف بیارم، بله. اسم مجری فوزولمون هستن.
دستشون
اینا
درد
که
اینقدر
فوزولی میکنن، میخوام بینیم ریشش چیه.
بیا تحلیل روانشناسیشون بکنیم.
آره یه تحلیلش بکنیم.
اینا من فکر کنم افراد بانمک و بامزه ای هستن.
بطه یه ذره حد میگذرونن همیشه.
اونو من فکر کنم خواسته شما بوده، باید بیایم اول شما رو تحلیل بکنیم که چرا شما یه همچین خواسته ازشون داشتین و شما در بچه در کودکی چه چیزهایی بر شما گذشته، اون چیزایی که شما خودتون دوست دارین روان تحلیلگری بکنیم تا بعد خدمتون عرض کنیم.
کیا رو دارید تحلیل
میکنم؟ نه من نه تحلیل میکنم نه قضاوت میکنم، سعی میکنیم که قضاوت خوبه آقای علیزاده.
چرا قضاوت خوبه، دروغ خوبه.
من فکر می‌کنم که الان با شنوندگان عزیز خداحافظی بکنیم و اونها رو به خدای مهربون بسپاریم، بریم به بقیه کارامون برسیم. آره بذاریم بقیه هم به کارشون برسن.
تغییر شخصیت بدم بعد بشم مهندس جوبنده. برم خودم آماده کنم با این قیافه برم همه حساب نمیبرن. آره مهندس جو
پس...
بنده یه آدمی هست
حتما. پس ادامه برنامه ها رو حتما گوش بدین تا ببینیم آقای علیزاده دوباره میخواد چیکار کنه. نمایشنامه
گوش بدیم، یعنی نمایشنامه صوتی داریم خیلی قشنگ شد،
بسیار عالی،
گوش بدیم و هستیم در خدمت شما.
بزرگوارید، خیلی ممنون. چشم دستتون درد نکنه، واقعا شما وسایل مهیا کردین، متشکرم. فقط من یکم عجله دارم، دیرم شده، مثل اینکه دم درم صدا میکنن. آخ آخ ماشینم جای بدی پارک کردم. خب با اجازهتون من میرم، خدا نگهدارتون، روزتون بخیر، شبتون خوش، خداحافظ.
خیلی خوب رفتن، خیلی جدی رفتن، یعنی اینطور که رفتن من الان خدافزی کنم با شما که ایشونو من پایین بگیرن با این سرعت که دره میره میتونستم کاری کنه. حالا به هر حال امیدوارم که لذت برده باشید و حس خوب داشته باشید همیشه. خدا نگهدارتون.
عصر روز چهارشنبه آقا جون زنگ میزنه به علی و با اون لحن مخصوص خودش خیلی مختصر و مفید طبق معمول بدون حال احوال کردن درست حسابی میگه
علی جون بابا سلام خوبی؟ میگم که فردا خودت به اتفاق باجناقت آقای دکتر هست، بیاید خونه ما برای خونه تکونی.
سلام آقا جون، خوبید انشالله؟ نهار خوردین؟ جونم آقا جون دستور بفرمایید.
اصلا گوش نمیدی چی میگم، نشنیدی چی گفتم؟ میگم فردا یه توک پا با آقای دکتر بیاد خونه تکونی دارم، کار زیادی نیست، یه حیات باید تمیز کنه، یه دستی به سر روی توالت و حموم بکشی. بعد فوت ضعیف دستم به تمیزی حموم توالت نمیره، چیکار بکنم بابا جون؟ خب بابا شگیمو زیاد بوده، دست خودم که نیست.
اینا که کاری نداره آقا جون، خودم مخلص و چاکر شما همه رو انجام میدم، نیاز به دکتر نیست. کاری نداره که یه ساعت همه رو راست و ریست میکنم.
بچه چرا حالیت نیست؟ چرا حرف حالیت نمیشه؟ از خودم که نمیگم که، خود آقای دکتر اون روز اومده بود اینجا بهم گفتش که آقا جون هر کاری داشتید بیرو درواشی بهم بگید، اگه نگی خدا شاید ناراحت میشم. برو خدا تعارف نکنید، منم مثل علی آقای شما.
آقا جون آقای دکتر سرش خیلی شلوغه، کارهای خونه خودش هم میده یکی دیگه براش انجام میده، همش یا مطب یا بیمارستان. به خدا من دارم میبینم دیگه این روزا اصلا وقت سرخاروندنم نداره.
بچه اینا رو نمیخواد برای من بگی، دکتر خودش گفته که کار همیشه هست، آدم یه وقتایی باید بچسبه به خونه و خونوادهش. همین که گفتم فردا صبح اول وقت بیاید منتظرم، نکنه بذاری چر زور بیاید، هول هولکی گربه شور بکنید در برید. من که از آقای دکتر مطمئنم، از تو خیالم جمع نیست بابا جون.
علی وقتی میرسه خونه همینطور فکرش مشغوله که چطور به دکتر موضوع خونه تکونی فردا رو بگه.
آخه خونه تکونی.
سلام علی جان، خوبی؟
نم دکتر با اون کچنوار کراواتش.
علی خوبی؟
چی کار میکنیم آخه؟
سر کیف نیستی؟
ایداد گرفتار.
تو اداره چیزی پیش اومده؟
آخه جونم وقت جست.
علی با کسی حرفت شده؟
علی اصلا نمیشنوه و میره سمت دستشویی. یادشم میره که در توالتو ببنده. همسر علی فکر میکنه که علی داره دست و صورتشو میشوره که درو نبسته. وقتی صدای سیفونو میشنوه داد میزنه.
علی اصلا معلومه چته؟ در توالتو چرا نمیبندی؟ علی حالت خوبه؟
در توالت بسته میشه و بعد چند دقیقه علی میاد بیرون و رو زمین میشنه. تکه میده به مبل.
آخه من چجوری به دکتر بگم؟
چرا اینجا نشستی؟ چیزی شده علی؟
ها؟ چیزی گفتی؟
خوابی علی؟ پرسیدم چته؟ چرا مثل گیجا رفتار میکنی؟ چی شده؟
هیچی بابا، آقا جون زنگ زده که فردا خونه تکونی داره.
خب این که خیلی خوبه، کجا شیرات داره که اینجوری به همت ریخته؟
آقا جون گفته که برای خونه تکونی دکترم با خودم ببرم.
چی؟ دکتر رو ببری برای خونه تکونی خونه آقا جون؟ خونه تکونی یه کار زنونه است، کار مردونه نیست که. دکتر بره اونجا چی کار کنه؟
چه میدونم والا، یه دستی به همون توالت بکشه، موزاییکای کف حیاط رو جرمگیری بکنه، از اینجور حرفا.
همون توالت؟ مگه میشه؟
به خدا موندم چی کار بکنم؟ نمیدونم چطور به دکتر بگم. اگه به دکتر نگم و فردا کارگر بگیرم آقا جون بیچاره‌ام میکنه. اصلا موندم چرا آقا جون یه وقتی اینجوری بد پیله میکنه؟ همه چیزو به هم میریزه. به هم میگه خودت هم نیومدی، خیالی نیست، اما به دکتر بگو اون حتما میاد. واسه سیما؟
بله.
یه نیلوفر یه زنگ بزن ببین فردا دکتر چی کار است.
چی؟ من زنگ بزنم؟ چرا خودت زنگ نمیزنی؟
آقا چرا متوجه نیستی سیما؟ ببین میگم یه زنگ به خواهرت بزن ببین فردا دکتر چی کار است.
باشه حالا لازم نیست زنگ بزنم، الانه که خودش پیدا شه. قراره که بیاد اینجا.
سلام
عزیزم،
خوش اومدیم.
مرسی.
حالت چطوره؟
آقا پیمان چطوره؟
خدا رو شکر مثل همیشه سر کار، مثل همیشه دیر میام.
ای بابا.
علی به خیال اینکه فردا هم مثل همیشه دکتر سر شلوغه و از صبح زود میره بیمارستان و دیر میاد خونه، از نیلوفر میپرسه که
نیلوفر خانم، آقا پیمان پنجشنبه ها مثل همه روزه هفته سر شلوغ و وقت سرخاروندن هم نداره دیگه، درسته؟
بله علی آقا، اصلا پیمان رو درست حسابی نمیبینیم. پنجشنبه و جمعه هم نداره، همش سر شلوغه.
بله،
اما فکر میکنم فردا کاری نداشته باشه.
چطور مگه؟
آخه از اول هفته با مادرش برنامه ریزی کرده بودن که فردا برن سمت لواسون. امروز که داشتم با مادرش صحبت میکردم گویا قضیه لواسون رفتنشون کنسل شده. فکر میکنم دوستای قدیمی مادرش از لواسون اومدن مهمونی خونهشون.
ای بابا، گاومون زایید که.
یعنی چی گاوتون زایید علی آقا؟
چی سیما گفتی چی برم بخرم؟ شما پذیرایی کنید من برم بخرم. یا
طفلک علی با همون دست پاچگی از نیلوفر عذرخواهی میکنه و به بهانه خرید از خونه میره بیرون.
نیلوفر جان بذار علی رو را بندازم که بره، الان میام جریان رو برات تعریف میکنم.
باشه.
اخلاق آقا جونو که میدونی.
خب آره که چی؟
آقا جون امروز زنگ زده به علی که فردا خونه تکونی داره و دعوت کرده از آقای دکتر برای خونه تکونی.
پیمان و خونه تکونی؟
حالا اگه خونه تکونی باشه که خوبه. بگو خونه تکونی از کجای خونه؟
از کجای خونه؟
حموم توالت.
حموم توالت؟
وای برای خندی دیوانه شدی؟
خوب شد. آخه آقا قرار بود فردا با مادر محترمشون دوتایی برن لواسون. من که عمرن باهاشون نمیرفتم. حداقل برای خر کردن منم که شده یه تعارف علکی به هم نزدن. خوب شد. اون با من. شما اصلاً چیزی از خونه تکونی خونه آقا جون به پیمان چیزی نگیدا. خودم درستش میکنم. چه شود فردا. قیافه آقای دکتر با یه تی تو دست و یه سربند رو سرش دیدن داره.
نیلوفر چی کار میخوای بکنی؟ یه وقت دکتر ناراحت نشه.
دکتر؟ غلط میکنه ناراحت بشه. خودش همیشه میگه شما قدر آقا جونو نمیدونید و نمیدونید چه جواهریه. من کیف میکنم وقتی میرم خونه آقا جون. حالا فردا کیف کردن آقا پیمان دیدن داره.
نیلوفر گوش کن ببین چی میگم. یه وقت شر به پا نشه.
نه شما کاریتون نباشه، اون با من. با کمال میل آقای دکتر رو میارم برای خونه تکونی. فقط به علی آقا بگو که چیزی از مهمونی فردا نگه.
چی؟ مهمونی؟
همین که گفتم.
مهمونی؟ اونم خونه آقا جون. آخ جون وای چه شود. ماما میشه زودتر بریم؟
کی گفته میخوایم بریم خونه آقا جون؟ مهمونی دیگه چه کوفتیه؟ اصلا صحبت مهمونی نیست عزیز دلم. این بویی که میشنوی بوی کباب نیست، دارن خر داغ میکنن. میفهمی مامان جون؟
وای چقدر خوب میشه، فکرشو بکن، عالیه. من اصلا اونجا حوصله‌ام سر نمیره، مثل اینجا که نیست.
تو دل علی برپاست که فردا چی میخواد بشه. همسر علیم گیج و من که نیلوفر چی میخواد به پیمان بگه. نیلوفرم که کلی ذوق داره از خونه تکونی فردا، با اون سر و شکلی که برای آقای دکتر تو ذهن خودش تصور میکنه. اونم چی؟ آقای دکتری که فقط کراوات و موقع خواب و دوش گرفتن در میاره. صبح روز بعد ساعت 8 زنگ خونه علی آقا زده میشه و از پشت آیفون نیلوفر با ذوق و شوق تمام میگه که
هنوز خوابید؟ پاشید بابا لنگ ظهره. آقا جون تا کی باید منتظر بمونه آخه؟ پاشید پاشید دیگه دیر شد.
بیچاره علی، هاج و واج، گیج و من، با دلخوره و استراب پله ها رو آروم آروم داره میاد پایین. همسر علی برای آروم کردن علی همینطور که باهاش داره میاد پایین میگه
نگران نباش، خدا بزرگه، حتما نیلوفر همه چیزو به پیمان گفته. تو نمیخواد دم در چیزی به پیمان بگی. یه خورده حوصله بکن، اجازه بده برسیم خونه آقا جون، اونجا همه چیز معلوم میشه.
دم در آقای دکتر یا همون آقای پیمان با یک کت شلوار رسمی تیره و یک کراوات ابریشمی مشکی با یک گل گندم زیبا وسطش، به محض دیدن علی بیچاره با صمیمیت زیاد و روی خوش علی رو بغل میکنه و میگه
سلام علی
جان. سلام
مخلصم، چطوری شما؟ همچنین
علی جان
سلامتی؟ چه خبره؟
آقا جون بی نظیره.
چطور؟
محشره.
چطور مگه؟
اخلاقای آقا جونه که منو شیفته خودش کرده.
آقا جون ما؟
بله علی جون، خدا شما رو خیلی دوست داشته که بابای این باحالی نظیرتون کرده.
لطف داری شما، سلامت باشه.
باید افتخار بکنید که کاری بخواد براش انجام بدید.
زنده باشه.
واقعا به تصدیق
چطور؟
آخه آقا جون از کجا میدونست که من کله پاچه دوست دارم؟
کله پاچه.
آخه کی میاد صبحونه مهمون دعوت بکنه؟ مگر اینکه آقا جون شما باشه. دیشب وقتی نیلوفر گفت آقا جون برای صبحونه کله پاچه بار گذاشت و دعوت اون کرده، کلی ذوق کردم. میخواستم همون موقع به آقا جون زنگ بزنم، اصلا حواسم به ساعت نبود. خوب شد نیلوفر حواسش بود. به من گفت که داری چی کار میکنی ساعت یک صبح؟ به کی داری زنگ میزنی؟
علی و سیما واقعا گیج شده بودن. دعوت صبحونه چیه؟ کله پاچه کدومه؟ نیلوفر چی کار کرده بود؟ بیچاره دکتر با چه سر و وضعی داشت میرفت برای خونه تکونی خونه آقا جون؟ چه برق شیطنتی تو نگاه نیلوفر موج میزد. خدا به خیر کنه.
صدا کنم تو رو، تو که از گل بهتری، کاش کی بد بودی عزیزم، میشد از یادم نه، کاش کی دل سنگ بودی، تو که دل تنگ نبودم، کاش کی بد بودی تو من، این همه یک رنگ نبودم. تو به عاشقون کنم تو رو، تو که از گل بهتری، کاش کی بد بودی عزیزم، میشد از یادم بری. چی صدا کنم تو رو، تو که از گل بهتری، کاش کی بد بودی عزیزم، میشد از یادم بری. چی صدا کنم تو رو، چی صدا کنم تو رو.
سلام و صد سلام، با بوی وای تکس و طعم دتول، با طراوت رایت و روحنوازی سیف و رخشا، به سپیدی پودر و به خلوص جرمگیر. خودمونه لامصب چه می کنه این جرمگیر؟ چه کنم که این روزا تنها سلام شیکی که از دستم بر میاد و تو دست و بالم هست با همین حال و هم. از خدا پنهان نیست، از شما چه پنهان؟ همه الان دست که شما در آوردم و پیشبندم و باز کردم. بس که این آقای علیزاده از کله سحر زنگ زده و 5 دقیقه به 5 دقیقه این GPS کنترلم کرده که فلانی کجایی؟ فلانی کی میرسی؟ خلاصه این که الان با این اوصاف و مضافه و مضافن با ابروهای پر و موهای سرنگ ریشه در اومده و دیگه نگم ادامه شد، داخل استودیو نشستم تا براتون قصه‌مو تعریف کنم. از شما خانم پرنسسا هم میخوام که چند دقیقه رو به خودتون استراحت بدین و از بالای اون نردبون نازنین بیاین پایین، یه چایی خوشگل قند پهلو برای خودتون بریزین و با ما همراه باشین. هفته آخر اسفند بود و مرخصی گرفته بودم. گفتم این داستان خونه تکونی رو هر جور شده تمومش بکنه. به دوستم گفته بودم که کارگری رو که میاد برات خونه تکونی بکنه یه روزم به من قرض بدی، من سر و ته خونه تکونی ما هم میارم. خیلی هم ازش متشکر بودم که تو این حال و هوا و وانفسای خونه تکونی یه روزشو داده بود به من. عفت خانم از همون اول که از راه رسید برنامه ریزی کرد، اول اتاقا، بعد حال و پذیرایی، بعدش هم آشپزخونه. شوهرمو همون اول فرستاد دنبال کار خودش و گفت که تو حضور مردا که نمیتونم کار کنم، راحت نیستم که. اون فدم از خدا خواسته فلنگو بست و کلی هم در حق دوست من دعا کرد که یه همچین کارگری رو فرستاده، وظیفه شناس خوب، مثل یه مرد یه تنه حریف کارا میخواد بشه. خلاصه رفت و صبحانه مفصلی رو آماده کردم. هر چی که تو یخچال داشتم، هر چی که فکر میکردم انرژی عفت خانمو بیشتر بکنه، چیدم روی میز. بعد از صبحونه که آدم دلش نمیومد ازش دل بکنه و از سر میز بلند شه، عفت خانم روسری رو از پشت گوشش رد کرد و محکم پشت سرش گره زد. خلاصه با بسم الله کارشو شروع کرد. بر اساس برنامه‌ای که عفت خانم ریخته بود رفتیم سراغ اتاق بچه ها. اتاق بچه ها وسایل خیلی زیاد بود. شما فکر کن من که شاغل، بچه ها مدرسه، باباشون هم که اصلا تو این فازا نبود که بیاد یه دستی بکشه رو اتاق اینا. اتاق بچه ها ولوش و بازاری بود. وسایل زیاد، اونم که جای وسایل رو نمیدونست. خلاصه کارشو شروع کرد. دید که اینو نمیدونه جاش کجاست، اونو نمیدونه کجا بذاره. یه حرفی شروع کرد به من زدن. گفت من معتقدم که هر سال باید وسایل اضافه و تاریخ مصرف گذشته و وسایلی که استفاده زیاد نمیشه رو کنار بذاری تا بی خودی خونه اشغال نشه. خلاصه نگاش کردم. اتاق رو یه دور نگاه انداختم. از اسباب بازی ها و لباس هایی که اندازه نمی شد شروع کردم جدا کردن. گفتم هم سنگینی کارمون کم می شه و هم داخل کمودا و فضای اتاق مرتب تر می شه. این کار رو انجام دادم. عفت خانومم وایستاده بود داشت نگاه می کرد، چون کاری از دستش بر نمی اومد. چه میدونست چیو باید نگه داری، چیو باید بده، چیو دم دست بذاری، چیو عقبتر بذاری که استفادهش کمتره. ساعت 10 بود و وقتی که داشت زحمت میکشید کف اتاق و جارو برقی میکشید، برق قطع شد. خواستم بزنم تو سرم دو دستی. عفت خانومم کارو تعطیل کرد و رفت سراغ گوشی همراهش. شروع کرد قرارای مشتریاشو تنظیم کردن. وقتشم که این روزا حسابی پر بود. بعضی از مشتریاشو جواب کرد و برای مشتریهای نون و آبدارش که پول حسابی بهش میدادن جا باز میکرد. چک و چونه میزد و تصمیم میگرفت که کدوم مشتری رو نگهداره، کدوم رو دکش کنه. اون وقت تازه شروع میکرد دفترش رو در بیاره که به اونا نوبت بده. خلاصه تلگرامش رو چک کرد، بعدش رفت اینستاگرامش رو چک کرد، تا لاینش هم رفت چک بکنه. استغفرالله. یه ساعت بعد برق اومد و منم خودم تا اون موقع گردگیری اتاقا رو تموم کردم. گفتیم اگه خدا بخواد عفت خانم، پاشین بریم حال و پذیرایی. عفت خانم رفت سراغ ظرفای توی ویترین که اونا رو دستمال بکشه. گفت ببین خانمی، من از شستن ظرفای داخل بوفه، بلورات، پیرکسات، چه میدونم کریستالات، من خاطره خوبی ندارم. میدونی چرا؟ یا ممکنه از دستم بیفته همونجا پودر بشه و بشکنه، یا اینکه ممکنه ظرفی قبلا شکسته باشه و صابخونه اونو بنازه گردن من. برای همین ظرفای داخل ویترین رو من فقط دستمال میکشم. ما تو مبهوت نگاش میکردم. چی میگه این؟ گفتم باشه شما اون کنار بیست فعلا، تا من خودم این ظرفا رو بشورم، خودمم خوش بکنم، شما فقط بچین. خلاصه این کارم خودم با بدبختی انجام دادم و خانم فقط وایستاد اونجا و نگاه کرد. دیدم چیدمانشم آخه به درد نمیخوره. خودم تک تک شروع کردم به چیدن داخل بوفم. در بوفه رو بستم و اومدیم این طرف. لوسترامو داشتم نگاه میکردم که پر از قطعات ریز و حبابهای بلوری بود. یه نگاه به عفت خانم کردم و عفت خانم برای تمیز کردنش، چون قدش بلند نبود، باید رو نردبون میرم. به من نگاه کرد، نگرانی که تو چشمای من دید، گفت تو تمیز کردن لوسترا من استادم، هیچ کس نمیتونه مثل من لوسترا رو برق بندازه. گفتم الهی شکر، الهی شکر، این تو یه چیزی استاده. خلاصه شیشه شو و دستمالو برداشت و آروم رفت بالای نرده. اولین پاف رو که روی لوستر را زد سرش گیج رفت. هول شدم دستشو گرفتم و آوردمش پایین. آب قند براش درست کردم. لب نزد، گفت نمیخورم. گفتم خدایا من چیکار کنم؟ فرستادم براش آب میوه گرفتن. گفت آب میوه؟ این آب میوه چیه؟ انبه چیه؟ انبه نمیخورم. گفت فقط آب آناناس میخورم، اونم فقط از این قوطی فلزیا. یه دونه تای کمد داشتم، سری اومدم باز کردم و آبشو تقدیم خانم کردم. آب آناناسو خورد، گفت هنوز دست و پام سره خانمی، باید یکم استراحت کنم تا خوب بشم. نگران نباش، اصلا نگران کارات نباش، چون این کارا برای من کاری نداره که، مثل فرفره انجامش میدم تموم میشه. خلاصه گفت فقط به خاطر سرگیجشه که لوسترا رو دیگه تمیز نمیکنه، کاری واسش نداره. خانم نشسته بود رو صندلی و خودشو باد میزد و من گردن شکسته شروع کردم لوسترا رو تمیز کردن. عفت خانم که کم کم حالش جا اومده بود از جاش بلند شد، نگاهی به اطراف کرد و گفت خب بذار ببینم باید چی کار میکردیم. گفتم عفت خانم قربونت برم، اگه حالت خوبه، اگه حال سرگیجت خوبه و میتونی کارا رو ادامه بدیم، اول بریم سراغ دیوارا، دیوارا رو تمیز کنیم، بعد بریم سراغ کارهای دیگه، یه ذرم خیال من راحت بشه. عفت خانم چپ چپ به من نگاه کرد و بعد نگاه به دیوارا انداخت، گفت فدات شم، به جز یکی دوتا دیوار بقیه اصلا نیاز به شستن نداره، شستن دیوار رنگو خراب میکنه، استهلاک دیوارتو بالا میبره و خرابش میکنه، به خاطر همین ما بعضی از دیواراتو میشوریم، بقیه دیوارا رو هر کاری بکنی بازم لک روش میمونه، از دور داد میزنه که شسته شده. خلاصه خانمی بازم میل خودته. دیدم اگه بخواد دیوارا رو طوری بشوره که رد دستمال رو دیوارا بیفته، همون بهتر که دست نزنه و همین جوری بمونه. بهش گفتم که فقط دیوار بالای رادیاتورا رو تمیز کنی تا بعدن یه فکری به حال بقیه دیوارا بکنم. به خاطر مشکل سرگیجه سرکار خانم قرار شد تا وقتی که اون دیوارا رو تمیز میکنه سقف رو هم من دستمال بکشم تا دیگه پرنسس بالای نردبون نره و کار دستمون نده. پارچه‌ای رو به سر تی بستم و شروع کردم روی سقف کشیدن. هر از گاهی برای اینکه گردنم کمی استراحت کنه تی پارچه‌ای رو کنار میذاشتم. سرمو که پایین مینداختم یا به دیواری که عفت خانم داشت تمیز میکرد نگاه میکردم سرم گیج رفت. چطور با هر دستمالی که کشیده بود دیوار هاشور خورده بود، دوده و سیاهی بود که توی رطوبت دستمال حل شده بود و همه جای دیوار رو کشیده بود، جایی بی نصیب از این هاشور لامصب نمونده بود. بهش گفتم عفت خانم جون دیوارا دو رنگ شده. منو نگاه کرد گفت وا چی میگی خواهر به این تمیزی؟ یکم دورتر رفت ایستاد و نگاه کرد و گفت نه عزیزم الان ترن، اگه خوش بشه درست میشه، منو دست کم نگی که درسته برای کسی دیوار تمیز نمی کنم، ولی چون تو فداتشم تو تمیز کردن لوسترا کمک کردی برای جبران زحمت دیوارا رو برای تمیز کردم، وگرنه عفت برای کسی دیوار نمیشوره. بهش نشون دادم رد تمام سیایی که با وجود خوش شدن روی دیوار جا خوش کرده بود رو. نزدیکتر اومد و حق به جانب دست رو دیوار کشید. نه عزیزم تمیزه تمیزه، هنوز خیسه. بیکاش اصلا دست به دیوارا نمیزد. اومدیم این طرف سراغ مبل. گفتی مبلا رو با بخار شور تمیز بکنیم، جا به جا بکنیم، زیرشون رو جارو بکشیم، تی بکشیم، دوباره برگردونیم سر جاش. برگشت گفتش که جا به جا کردن مبلا کار مردون است. بهتره که وقتمون رو با این چیزا تلف نکنیم و بریم سراغ آشپزخونه که خیلی کار داره. البته خانمی بگم که بعد نهار. میخواستم خفش کنم. نصف روز گذشته بود و قدم از قدم بر نداشته بودم. خانم رو سریشو باز کرد و تکون داد و خیلی شیک نشست رو صندلی پشت میز و منتظر نهار شد. از صبح که مشغول کار بودیم و وقت نهار درست کردن پیدا نکرده بودم. گفتم بذار زنگ بزنم از بیرون کباب بیارن، نهار سر و تهش هم بیاد و سری فیصله پیدا بکنه. عفت خانم گفت که به کوبیده های بیرون اعتماد نکنی یا معلوم نیست چه کوفتی چرخ میکنن و به سیخ میکشن. کباب فقط برگ گوسفندی، اونم با برنج ایرونی. لا اله الا الله. شروع کرد مثلا رعایت حال منو بکنه و پلو رو خودش درست کنه. با روغن حیوانی زیاد و زعفرون فراوون شروع کرد برای من پلو درست کردن. نگاهم به ساعت بود و بغض گلومو گرفته بود. کارهای خونه هنوز به هیچ جا نرسیده بود. خانم زیر لب آواز میخوند و آشپزی میکرد. دوغ هفت گیاهو با سبزی خشک درست میکرد. به خدا من آدم راحت و بیرو درباسی زیاد دیده بودم، اما این دیگه نوبرش بود. هرگز همچی آدمی ندیده بودم. از خستگی که اشتهام کور شده بود، فقط منتظر بودم که عفت خانم غذاشو تموم بکنه و بریم سراغ کارها. خلاصه خانم نشست تا ته غذاشو خورد. قرار شد که ظرفای نهار اون بشوره و من اگه خدا بخواد داخل کابینتا رو خالی کنم. عفت خانم گفت که همه وسایل رو از آشپزخونه بیرون ببر تا دست و پاگیرم نباشه، اون بتونه همه جا رو با خیال راحت تمیز کنه. میگفت تخصصش فقط آشپزخونه است. سوراخ سنبه هایی رو تمیز میکنه که هیچ کس حتی فکرش هم نمیرسه. الله و علم. به نظر من که تمیز کردن آشپزخونه از هر جای خونه سخت‌تر و مهمتر بود. اگه فقط آشپزخونه راضی می‌کرد برام کافی بود. میتونستم از بقیه کارهایی که گردن خودم افتاده بود و زحمتشو خودم کشیده بودم چشم‌پوشی کنم. حتی حاضر بودم آب آناناس اضافه با خود آناناس واقعی رم بهش بدم تا وسط کار ضعف نکنه و کم نذاره و آشپزخونم دیگه حداقل تموم شه. خلاصه چشمتون روز بعد نبینه که داشتم ظرفای حبوبات رو خالی میکردم تا به موقع تمیز و آماده باشن برای پر شدن. یکو دیدم که صدای جاری شدن آب از سوی آشپزخونم شنیده شد. از ترس اینکه نکنه لوله‌ای چیزی ترکیده باشه با عجله رفتم آشپزخونه. عفت خانم شلنگ آب و از تو کابینت بیرون کشیده بود و کابینت ها رو بسته بود به آب. زدم تو سرم، فقط دویدم شیر آب و بستم و بهش گفتم که عفت خانم قربونت برم، خواهر آخه داری چی کار میکنی؟ این کابینت ها تحمل آب رو ندارن، MDF هستن و زود خراب میشن. عفت خانم با بیخیالی خندید و گفت نه ترس خواهر، چیزی نمیشه. من کابینت همه خونه ها رو همین جوری میشورم، تازه حالا هم طوری نشده که. کاراش داشت کلافم میکرد، مثل اسفند رو آتیش شده بودم. گفتم بذار بکنمش بیرون، اصلا از خونه بیارمش بیرون. گفتم یه دوتا قالیچه کوچیک و دو سه تا زیرپایی دارم، اینا رو ببر تو پارکینگ بشور تا منم ببینم چه خاکی میتونم به سرم بریزم با این کابینت های خیس. گفت خانم جون قبل از هر چیز باید کف پارکینگ رو تمیز کنم تا زیر قالیچه ها آلوده به روغن ماشین نشه. با خودم گفتم وا چه عجب، این چیزا حالیشه. پارکینگ مربوط به خودم رو نشونش دادم و تا تو همون قسمت قالیچه ها رو بشوره. تو همین حال و هوا بودیم که یکی از همسایه ها از راه رسید. بی مقدمه اشاره‌ای به عفت خانم کرد و از من پرسید خوشبالت که کارای عید تو شروع کردی. خلاصه صحبت به جایی رسید که عفت خانم با هزار منت و هزار وعده و وعید طالب شد و که بره براش کار کنه. با هزار کرشمه و ناز و ادا قبول کرد که هفته بعد خونه اون همسایه نگونبخت من بره و برای خانه تکانی. القصه همسایه که رفت شراب و باز کردم تا قالیچه ها خیز بخورن. عفت خانم گفت برو خواهر فدات شم، ما هزار تا کار داریم بالا، نگران منم نباش، من 10 برابر این قالیچه ها رو تو نیم ساعت شستم. تو دلم گفتم خدا کنه. فکرم پیش آشپزخونه بود که بین زمین و هوا و دریا غرقه. همینطور که داشتم میرفتم یه لحظه برگشتم از پشت سرم نگاش کردم، دیدم عفت خانم بی هیچ پودری با آب خالی شروع کرده به فرچه کشیدن و پارو کردن. از همون فاصله صداش کردم که عفت خانم پودر پودر. یه خود منو نگاه کرد، اشاره کردم پودر پودر، گفت آها نگران نباش پودر ریختم، شما برو خیالت راحت. شک کردم، رفتم جلوتر، دیدم هیچ اثری از کف رو قالیچه ها نیست. پودر رو برداشتم خودم ریختم. اوقات عفت خانم به هم ریخت که چه خبره خانم؟ حالا چی کار کنم با این همه کف اضافه؟ الان همه همسایهاتون بیان چی میگن؟ آبا بستم گفتم شما نمیخواد نگران همسایه های من باشی، جواب اونا با من. با همین کف قالیچه های دیگر رو هم خیس میکنیم تا اسراف هم نکرده باشیم. به من یه نگاهی کرد و از اون نگاه های عاقل اندر صفی با عشوه نگاهش رو گرفت و گفت عزیزم کف که زیاد باشه قالیچه زبر میشه و بدبو، شما برو بالا به کارهای دیگه برس، قالیچه هات با من. یه خود نگاش کردم نه مسکی نمیشه اینو رها بکنم، معلوم نیست چه افتضاح دیگه‌ای به بار بیاره. شلوارمو دادم بالا و افتادم به جون قالیچه‌ها. وقتی خسته و کوفته پامو داخل خونه گذاشتم، کابینتای خیسو که دوباره دیدم خفه داشتم میشدم. بازوامو گرفته بودم و از خستگی داشتم از پا میافتادم. نگاه کردم دیدم عفت خانم شیروکک رو از یخچال در آورده و گفته اوه از کتوکول افتادیم، بیا بخور یه گلوی تازه کنیم و بریم سراغ پنجره ها. هاج و واج نگاش کردم، یه ترس اصلا افتاد به جونم، تنم لرزید از فکر اینی که اون پایین بیسته و من برم بالا و شیشه ها رو پاک کنم. موهای تنم خیس شد، دیگه نا نداشتم. خلاصه عفت خانم که حال روز منو دید به من اجازه داد و خودش تنهایی رفت سراغ شیشه ها و من فقط تماشا میکردم که دستمال خیس رو شیشه ها میمالید و هی منتظر بودم خوش کنه. دیدم نه خیر، خبری از خوش کردن این دستمال خیس نبود. قطره های آب روی شیشه ها شوره می کرد و همینطور می آمد پایین. یعنی به محض اینکه اسمی از خشک کردن شیشه ها می آوردم باید دستمال به دست پای پنجره ها وام ایستادم، به خصوص اینکه ایشون که معمولا فقط توی پنجره ها رو دستمال می کشیدن، بیرون پنجره ها که تو معرض دید نامحرما بود به عهده سرکار خانم نبود. خلاصه جنگ شیشه ها هم تموم شد و با اون شره‌های دوده و خاکی که داشت میومد میریخ روی کف زمین. عفت خانم نگاهی به ساعتش انداخت و گفت خب دیگه من باید برم. خانمی خوشگلم، ایشالا مبارکت باشه و به خوشی استفاده بکنی. عزیزم عیدی ما هم یادت نره. روش میخواستم دونه دونه موهامو بکنم. حاضر بودم هر چی میخواد بدم، بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکنه، فقط بره گمشه، شرشو کم کنه. شب که همسرم از سر کار برگشت، از دیدن قیافم شوکه شد. وا این چی ریختیه؟ نگاهی به اطراف خونه کرد و گفت مگه عفت خانم اینجا نبود؟ هنوز کارا تموم نشده؟ رفت؟ دیگه کمونده بود اونم بگیرم بزنم. شرح مختصری از ماجرای عفت خانم رو براش تعریف کردم. ناراحت شد بدبخت. به فکر فرو رفت و گفت همه الان زنگ میزنم آقای بهرامی کارگرشون رو فردا بفرسته کمکت. با شنیدن اسم کارگر تن و بدلم نرزید، تب کردم. همونطور که روی مبل دراز کشیده بودم نیمخیز شدم، گفتم نه تو رو خدا، تو رو خدا اسم کارگر نیار، همه کارا رو خودم به تنهایی انجام میدم، فقط کارگر رو نیار اسمشو. چشمم کور، دندمم نرم، خودم خونه تکونیم رو میکنم. اینم یه داستان هرس در بیار و البته طنز از خونه تکونی تاریخی ما. امیدوارم که لبخند رو مهمون لبهاتون کرده باشم. یادمون باشه که توی خونه دلها کتاب رفاقت موندنی باشه.
زبونت به دلم نشست، زنگ عاشقا سرم و شکست، یادم یه روز مست و مستونه داد زدم بیا بیرون از خونه، سنگ آخر رو تو به من بزن، خندیدی گفتی برو دیوونه.
مهندس
آخه
با آقا باید شاد باشیم، دم عید نوروز جناب مهندس.
آقای مهندس شما اصلا خودتون رو ناراحت نکنید
بابا، من اصلا بگیرید دوست ما رو.
خب داستان بسیار زیبایی رو شنیدیم با صدای همکار و دوست گرامیمون خانم نازنین منصور خاکی.
بله ما یه باکس آفیسی داریم الان فکر کنم آقای شعبان علی
کله منو بکنم به عنوان سرپرست گویندگان.
چرا؟
گفتم باکس آفیس. ما یه برنامه جان
گیشه.
بله. فیلم های گیشه ایمون، خدا رو شکر آقای شعبان علی واقعا لطف میکنید شما، مرسی. فیلم های گیشه ای بهمن ماه رو داریم که بهتون معرفی میکنیم. فکر کنم اولی شما شروع کنید.
خب اولین فیلممون هست قانون
مورفی.
مورفی بله.
به کارگردانی
آقای رامبد جوان و تهیه کنندگی آقای محمد شایسته.
بله.
این فیلم تاریخ 12/10 اکران شده. بله همینطوره و بازیگرانش هستن نه؟
بله
هستن. بله بله هستن.
بله. آقای امیر جدیدی این فیلم، آقای امیر جدیدی، آقای
امیر جعفری،
آقای هادی کاظمی، سروش صحت
و خود رامبد جوان به عنوان بازیگران این فیلم نقش آفرینی میکنن. دوباره این فیلمی که خب ما میخوایم معرفی کنیم خدمتتون هتریک هستش، به کارگردانی جناب آقای رامتین لوافی، تهیه کنندگی مجید مطلبی.
بله.
با بازی امیر جدیدی. ای بابا آقای مهندس ترسیدم،
شما
کسیف
شدیده
که
آلودگی داشت، ببخشید.
دست شما درد نکنه. راستی آقای جوبنده دمنوشتون.
شما اینا رو از کجا تولید میکنید اینجا؟
اینا مخصوص شماست.
خیلی ممنون، مرسی. آقای حسینی فرد یاد بده یکم
نوش جونتون،
احترام بذارید.
خب تاریخ اکران کی بوده آقای حسینی فر؟
داشتم خدمتتون عرض می‌کردم با نقش‌آفرینی دوستان عزیز جناب آقای امیر جدیدی، سرکار خانم پریناز ایزدیار، آقای صابر عبر و استاد همایون ارشادی. تاریخ اکرانش 24/11 بوده.
بله.
و سال ساختش هم 1391.
خیلی هم عالی. خب فیلمی به نام آشغال های دوست داشتنی، به کارگردانی آقای محسن امیر یوسفی، تهیه کنندگی جناب آقای محسن امیر یوسفی. سال ساخت این فیلم 1391 بوده.
بله.
و بازیگران خانم شیرین یزدان بخش، آقای حبیب رضایی، خانم هدیه تهرانی، نگار جواهریان، آقای اکبر عبدی، صابر عبد و شهاب حسینی.
ای وای
مشکر گرفتی دیشب ازش. ببین اون الان بریزین تو چایشون سه روز میخوابه راحت میشه.
مشخصه مگه
کار
منه مگه؟
بابا بگیر اونو برام. باشه قتش کنین یه
دقیقه.
یه دقیقه اینو حسش کنین بره کش منو. هی میره میگه به حساب شوشو بنده کشتن و فرستادمش رفت دوباره دستشویی. هی بدم شوشو هی میره اون تو هی منم برام پوشش.
بابا جان راحتش کن، دستشویی هم آسی شده از دستش.
خودم برم کلافه کردم. تو چاییش برم به این سه روز بخوابه.
من باید بدونم
من بلیش کن تو بده به من تو کاریت نباشه سه روز میخوابه.
سلام علیکم استودیو دیگه رو انجام بده. استودیو ضبط داره.
آره تو رو بخواب
اونجا هم تمیز کنید. اوکی اونجا هم تمیز کنید.
یه حراست مخصوص اینجا رو بذاریم اینجا.
واقعا
خودم رو نشن.
آره واقعا لطف شما.
خب
تاریخ اکران فیلم آشغال های دوست داشتنی 24/11/97 بوده.
بله. و آخرین فیلم به عنوان فیلم گیشه‌ای ما، سوء تفاهم، به کارگردانی احمد رضا معتمدی و تهیه کنندگی جلیل شعبانی. چقدر بدخطه این مهندس جوبنده، حالا نمیخوام قیمتش کنم ولی واقعا بدخطه.
خیلی منم موافقم. آره.
و سرکار خانم به نقش آفرینی سرکار خانم مریلا زارعی، کامبیز دیرباز، هانیه توسلی، پژمان جمشیدی عزیز، اکبر عبدی و استاد مهدی فخیمزاده و در آخر آرش نوذری هستش. خب
آقای حسینی فرد، در مورد رنگ سال شما چیزی میدونین؟
آره ولی خب بعید میدونم، رنگشو ندیدم تا الان. من شنیدم مرجانیه.
بله دقیقا همینطوره.
مرجانی چه رنگ دقیقا؟ من میخوام بدونم.
مرجانی شاید بشه گفت بین صورتی، گلبهی، نارنجی، یه همچین رنگی میشه.
صورتی، گلبهی، نارنجی میشه کالباسی رنگ مثلا؟
نه کالباسی نمیشه بهش گفت. کالباسی که کالباسی آقای حسینی فر.
خب خد
رنگش مرجانیه.
عجیبه آخه واسه من، یعنی چه رنگ، تونالیته رنگ قرمز و نارنجی نارنجی فرمودید با صورتی آخر رنگ اصلی نیستن اینا.
نه رنگ اصلی که محسوب نمیشه.
درباره رنگ سال داریم صحبت می‌کنیم.
بله بله بله.
خب ببینید رنگ سال الان مرجانی که شد یه ذره توضیح کامل بدین. رنگیه که شبیه روژگونه یا روژه لبه و یه جورایی بعضی میگن کالباسی، ولی توضیحات کامل بدید.
کالباسی نمیشه بهش گفت.
پس چی میگن؟
ولی مرجانی.
شما بفرمایید.
اسمش روشه دیگه، اسمش مرجانی میشه.
مرجانی. خب شما بفرمایید چه رنگیه؟
مرجانی.
ببینید باید یه رنگی بگین که مردم بتونن تصور بکنن.
خب شما بگید جناب شما.
من عرض کردم خدمتتون. رنگی که لوازم آرایش بانوان.
خب هزار تا رنگ
داره. رنگ روژگونه صورتی کم رنگ.
اون میشه مرجانی.
بله بله بله. خواهش می‌کنم.
باشه. دست شما
درد نکنه. خیلی لطف کردید. تشکر.
قربان شما.
جان.
ادامه بدید بفهم.
بله ببخشید. دست شما درد نکنه.
خب اینم از رنگ سال.
رنگ عجیبیه و به قول جناب شعبان علی
که البته شاید بهتر باشه یه سرچ بکنیم، حالا توی اینترنت یه تحقیق بکنیم و بتونیم این رنگ رو ببینیم.
حتما به نظر من جستجوی اینترنتی خودمون رو داشته باشیم و بتونیم حداقل بدونیم چه رنگ هستش.
آقای حسینی فر،
بله
این تأکیدم بکنید که اون رنگ مرجانی رو بالاخره باید سس بکنن با گوشواره و گردنبند و دستبند و اینا، باید سس بشه.
بله
دوستان، همینجوری فقط یه تکی، فقط یه انگشتر رو تکی نباشه، همه با هم سس بشه.
حتما همینطوره. یه رنگ بله باید حتما اون رو از سادگی و تک رنگ بودن در بیاره. بله. که جذابیتش چندین برابر
بشه. شما ندی، شما محل مد و این داستان.
نه گفتم رنگ ساده کامل بیان بشه، جامعه و کامل
باشه. حتما حتما این ست کردن خیلی بامزه است. حالا به نظر من نسبت به اون چیزی که اتفاق داره میفته، حالا مهندس جوبنده نشنوه اینا رو، ولی دقت کردین کلاه و جورابش با هم سته همیشه؟
خب آقای جوبنده است دیگه.
آره خیلی جالبه واسه من. آخ کلاه و جورابو کی
باشه؟ آقای جوبنده همیشه همش سته. حالا یه وقتایی اراده میگیریم، ولی یه حسنایی هم داره ایشون.
آره قطعا حسن داره، قطعا حسن.
آقا خوشو نشرفن بشرفن دیگه، همش اینجا دیگه داره.
یا الفاظ تشریف آوردن.
چه خبره؟ آقای شعبان علی بیا برو، وام حاضره.
حاضره؟
آره بیا برو، حاضره. اوکی وام شما هم حاضر شد.
وام من چی؟
بعد از عید افتاد.
آقا مهندس آخه من بعض مالی
خواهش می‌کنم. دمنشاتون خیلی خوشمزه بود، فعالیتتون عالی.
آقای مهندس من بعد خونه قسط خونم رو بدم
برای سال بعد، نصف قیمتی هم که گفته بودید.
چرا آقای مهندس من قسط دارم. اجازه
بدید دیر نشه.
ممنونم
آقای جوبنده،
خیلی محبت شما. بیشتر از اینا استودیو فقط موزیک گوش میکنین، وامتون هم به موقع جور میشه دیگه، چی بهتره؟
به موقع. بله دست شما درد نکنه. خدا نگهدارتون. لطف کردید. تشکر. خب فکر کنم بعد معرفی رو داشته باشیم.
بله با هم میشنویم یه خاطره زیبا از جناب آقای سید مصطفی راستگوی حقی.
همیشه خاطره هاشون به دل ما میشینه و فوق‌العاده هستش.
موافقم باهات.
به نظرم لذت جان شما ببرید.
اینو بهش بدیم بخوره، تمام کارش هیچیه. چای دمنوشی دمنوشی گیاهیه، نگران نباشی چی نیست. سه روز فقط میخوابه، سه روز میخوابه. این نیا سر کار ما دارم، اصلا تو کاری به این چیزاش نداشته باش. تو اینو بده، اون میشه کرد تو جیبت برداشت شاهی به ام ندی. اینو بدیم بهش بخوره، اوکی میشه. سه روز راحته راحتی، سه روز من اون مستر نمیشورم اینجا رو من نه نمیمیده با هیچ کسی. ببین بعدش هم پاشه اینقدر میخندی، میخندیم همه دوره هم. ولش کن شما اینو بهش بدید. من رفتم اینو بدید.
وایس مشخصه
نه اون کارا رو نکنید. خب شنوندگان عزیز، اینجا به یه آرامش نسبی رسیده. تا آقای حسینی فر رفتن مشخصن رو سرگرم کنن، ما بریم با هم این خاطره گویی بسیار دلنشین با صدا و لحن زیبای آقای سید مصطفی راستگوی حقی رو با هم بشنویم.
کجای دنیا که باشی دل من تو رو میخواد، اون بر ابرا که باشی دل من تو رو میخواد، برام کعبه عشقی برام قبله هادم، از تو بودن با تو موندم واسه من شده آدم، دل من تو رو میخواد دل من تو رو میخواد دل من تو رو میخواد دل من تو رو میخواد.
ما را از خونه تکونی کشوندن آوردن اینجا که بخوام یه خاطره ای بگیم. خدا میدونه سر وضع ما چه شکلیه. حالا بگذریم. دوست دارم شما رو ببرم اون سالهای خیلی دور. اون موقعها که وقت خونه تکونی میشد همسایه ها میومدن کمک هم. ما خونمون توی محله قدیمی بود با کوچه های سنگ فرش. خونمون توی کوچه بن‌بست بود که 3-4 تا خانواده اونجا زندگی میکردن و خدا میدونه چه حال خوش اونجا بود. اون موقع ها اینطوری نبود که زمانای خونه تکونی که آخرای اسفند میشد فرشا رو بار بزنن و بدن واسه یه جایی که بخوان اونا رو واسهشون بشورن. همه فرشا رو تو حیاط میشستن و از خوب حادثه خونه ما یه حیات موزاییک داشت و یه چاه آب که همین همسایه هایی که تو همین کوچه بن‌بست ما بودن فرشاشون رو می آوردن تو خونه ما می شستن. نمیدونید اون زمان چه حال خوبی داشت این خونه تکونی های آخر سال. همه همسایه‌ها فرشاشون رو می‌آوردن تو حیاط ما می‌شستن. حالش به این بود که خونه ما پر آدم می‌شد. همه چکمه پوشیده، چادرها رو کمرشون بسته، با یه پارو شروع می‌کردن به شستن. بعد اینکه فرشا رو می‌شستن، یعنی هر خانواده‌ای که میومد، هر خونه‌ای که میومد فرشاشون رو می‌شستن، می‌ذاشتن گوشه ایوون که یه خورده آبش بره و حالا مثلا فردا صبح رو دیوار خونه همسایه‌مون که خانم سادات صداش می‌کردیم آویزون بکنن. اما تو این فاصله این فرشه گوشه ایوونمون ولو بود که آبش بره. بگذاریم. خدا میدونه چه حالی میداد توی این شلوغی ها و دویدن ها و سرخوردن ها و تشرفتن های مادرها و همسایه ها و غذا خوردن هامون. یادم رفت بهتون بگم توی این زمانایی که خونمون قلقله آدم بود و به شور و بساب، خانم سادات تو خونه خودشون واسه ما نهار بار میذاشت. معمولا نهارهای ما توی این موقع آش بود. سبزیاش قبلش آماده میکردن، اون روز میذاشتن روی اجاق گاز که یواش یواش واسه خودش جا بیفته و ساعت 2-3 عصر بود که ما نهار آش میخوردیم. نمیدونین چه لذتی داشت این آش خوردن وسط یه حیاتی که دور و برت پر فرش بود و تو این ور می رفتی اون ور می رفتی. یادم میاد یه روز خانم سادات برگشت به من و داداشم گفت که نمیدونم چرا این علاءالدینم یه خورده همینجور گاز میده، چشم درد میگیره. داداشی که از دست بابا نگاه کرده بود یاد گرفته بود گفته بود که خانم سادات من بلدم درست بکنم. پیرزنم کلی ذوق کرده بود که آقا مشتبایی ما بره واسش علایدینشو درست بکنه. با آقا مشتبا اون رفتیم خونه خانم سادات. چراغو که خاموش کرد و معمولا این کارو میکرد، فتیله رو می آورد بالا، اون جاهایی که سوخته بود با قیچی به اندازه یکی دو میل سرشو میگرفت. اگرم بد میگرفتی خب چپر چلاغ میسوخت، بازم همون گاز دادن و اشک ریختن پای چراغ همچنان برقرار بود. ما اومدیم به داداشو گفتیم که آقا نکنه گند بزنی یا آبرون پیشه خانم سادات برا. گفت تو برو دنبال کارت، دوباره دنبال کارت، بذار من بردم درست بکنم. ما هم گفتیم خب باش. ما وسط کار که این داشت اینو داشت گوشه هاشو میبرید، زدیم به دستش، قیچه رفت ته فتیله رو برید. آقا ما موندیم چی کار بکنیم، داداشو دنبال ما کرد و ما در رفتیم. حالا داداشو موند و یه فتیله چپرچلاغ دیگه روش هم نمیشد بگه خانم سادات یه دونه بخرین که من جا بندازم، همونو واسه خانم سادات درست کرد. بیچاره خانم سادات کلی هم از این داداشو ما تشکر کرد و اون روز قشنگ یادمه. خانم سادات که اومده بود خونه داشت کمک مادر ما همسایه ها میکرد، داشتن فرشا رو میشستن، بند خدا خیالش جمع بود که چراغشو اخوی ما درست کرده. ساعت 2:30 رفته بود که آشو از روی چراغ برداره، نصف اتاقش دوده بود. بیچاره همونجور هاج و واج مونده بود، داشت دوده ها رو نگاه میکرد. داداش ما که دید خیلی بد گند زده گفت حالا میبینیم، من دماری از روزگار در بیارم. آخه قضیه این بود، چند روز قبل بابا با مامان که داشت صحبت میکرد، مامان برگشت بهش گفت که آقا یه دست کت و شلواری بگیر، به خدا خوبه این کت و شلوارات رنگ رو رفته است. خلاصه بابای ما رو راضی کرده بودن که بابا بری یه دست کت و شلوار بگیره. اون روز بابا کت و شلوارش گرفت آورد خونه و حالا تو خونه هم شلوغ، همه دارن میشورن و میسابن و آورد به مادر ما گفت که عزیز کت و شلوار گرفتم. مادر ما بهش گفت که آقا بیا بپوش ببینم ای و ایرادی نداره. بابا که روش نمیشه گفت حالا شب تنمون میکنیم شما ببینید، من باید برم تا خونه خواهرمو برگردم. مادر ما گفت خب باشه برید به سلامت. ما اومدیم سر زور کت بابا رو پوشیدیم، مثل آدم گنده ها نشستیم، به مادر ما گفتیم که ضعیفه آش ما چی شد؟ بنده خدا مادرمون نگاه ما کرد و آش رو برداشت واسه ما آورد. ما تو حین خوردن آش، خب این کت بلند بود دیگه، آستینش بلند بود، رفت توی دیگ آش، گوشه هاش پر آش شده بود. به مادرمون نگفتیم، داداشو برگشت به ما گفت که بیا اینو واسه درستش بکنم. گفتیم خوب باش. ما کتر رو برداشتیم و یواشکی رفتیم بغل شیر آب و که کتر رو بشوریم. آقا تا نزدیک آرنجش رو شستیم و داداشو گفت چی کار کردی؟ گفتم آقا شستمش. گفت اینجوری که شب پدرتو در میاره، کتر نپوشیده یه طرفش تا آرنجش خیس باشه خب چروک ور میداره، بیا ببریم روی چراغ خشکش بکن. ما هم گفتیم خوب باش. ما کتر برداشتیم بردیم روی چراغ، هی وایستادیم هی وایستادیم هی بالا کردیم پایین کردیم که خشک بشه، خب خشک نمی شد. خلاصه تو این خشک کردنا که طول کشید، حواسمون نبود که این داداش فتیله چراغ آورده بالا، یه ور کت بابا آستینش سوخت. چه سوختنی! زمانی ما به خودمون اومدیم که بوی سوختگیش تو اتاق پیچید. خاک تو سر ما که با این کت حالا میخواستیم چی کار بکنیم. بابا کتر نپوشیده، یه وراسی نداره، بابا چی کار باید میکرد؟ مادری که بوی سوختگی به محشم میرسید اومد تو اتاق وقتی ما رو دید، گفت شما چی کار کردی؟ جواب باباتونو چی میخوایم بدین؟ ما هم برگشتیم گفتیم تقصیر ما که نبود، تقصیر همین داداش هست دیگه، همین میایم میگیم بزرگتر باش هماهنگ بکن، فتیله رو کشیده بالا آستینه سوخته. داداش ما هم گفت به من چه، باید حواست می بود. آخه کتو واسه یه خوردن غذا می پوشن، اونم واسه آش که آسینش بره توی دیگه آش. آخه تو هیچی می فهمی، هیچ جهالیت هست. ما نمی دونستیم چی کار باید بکنیم. هر کاری کردیم، هر فکری کردیم که یه جوری این قضیه رو جمع جور بکنیم. مگه جمع جور می شد؟ چشتون روز بعد نبینه. اون شب ما برای خواب مهمون خونه خانم سادات بودیم. نه فرشی بود نه چیزی. گوشه اتاق روی موکت کس کردیم و خوابیدیم. نمیدونم، صبحش که بیدار شدم، اون شب که خب چقدر بد خوابیدم، همش تو فکر این که فردا بابا بیچارم میکنه. صبح که از خواب بیدار شدم دیدم بابا با مامان بالا سرم نشستن. بابا دستی روی سر من کشید و گفت فدای سرت، فدای سرت. میدونی بدتر از همه چی بود پسرم؟ این بود که شب تو خونت نخوابیدی. من دلم خیلی گرفت که پسرم یه شب دور از ما خوابید. فدای سرت. این همه سال کت نداشتم، یه امسالم روش، اما به جاش یه شلوار نو دارم که امسال عید کلی باش قمپوزر میکنم. آخر کلام این که با خونه تکونی کلی حال بکن، همه چیز نو میشه، از شیطنت های بچه ها، از کارهای بزرگ بزرگی که انجام میدین تو خونه، از بشور و بساب ها، همه چیزش حال خوبی به آدم میده. امیدوارم حال دل امسالتون حال بی نهایت شاد تازه باشه. خوش باشه.
برنامه فان تایم در خدمت شما هستیم. جانم. جانم. مموریز چیه دقیقا؟
مموریز is your name.
Name. مموریز به معنای به معنای
من دوست دارم شما رو مثل مموریز.
مموریز ترجمه‌اش چی میشه دقیقا؟
اگه گفتی.
من نمیدونم.
آقا یادگاری.
Thank you very much. Very good.
Thank you.
Okay. So, I'm going to talk about something that is called khune tekuni in Iranian cultures. As the Nowruz approaches, Iranians make attempt to renew their living environment. This is done by cleaning their houses, spick and span, in what is called Khune Tekuni.
UNESCO!
What?
UNESCO!
UNESCO?
Yeah!
میدونی UNESCO abbreviation چیه؟
اگه گفتی؟
من نمیدونم.
UNESCO شده.
Okay, very good.
UNESCO!
Very good. چه joke. Bad jokes. No problem. Nowruz marks the first day of spring and is celebrated on the day of astronomical vernal equinox, which usually occurs on 21st of March. It is celebrated as the beginning of the new year by more than 300 million people all over the world and has been celebrated for over 3,000 years in the Balkans, the Black Sea Basin, the Caucasus, Central Asia, the Middle East, and other regions. Celebrating Nowruz means the affirmation of life in harmony with nature, awareness of the inseparable link between constructive labor and natural cycles of renewal, and a solicitous and respectful attitude towards natural sources of life. Traditionally, Iranians would break a clay vase as a symbol of leaving the old and going for the new in anticipation of the new year. They would also... Here we go. Hi.
Hi, hi, hi.
Okay. Oh, okay.
Paper, please.
Okay.
A paper?
Yes, a paper. I saw it. Thank you very much. Okay, thank you. Salam. Salam ay jubande. سلام آقای جوبنده. سلام عرض ادب.
باز شما با این تیپ اومدی آقای محترم. آقای... من چند بار به شما گفتم
این کارو
نکنید. آقای جوبنده.
من معذرت می‌خوام.
من گفته با من هماهنگ.
خانم شما برو بیرون من باشو.
من آقای
جوبنده مگه شما الان گلاب زبونتون رو نمی‌خواید؟
دمنوش می
من الان میام بیرون
بله
یه لحظه اوکی
نه شما یه لحظه بفرمایید
مرسی خانم
آخه اوکی
جانم آقای جوبنده دمنوشتون سرد میشه الان گلگاف زبونتون سرد میشه
بابا منم نجات بده دست این خانم
چیکار کردن
ببین اینقدر اونور فضولی کرد اینقدر فضولی کرد سه تا دستگاه زده سوزونده تا الان سیستم هم ببین
من واقعا معذرت میخوام از طرف ایشون چون گلگزابونیتون میخوام آروم بشید آروم بشید
آقای جانم این که متوجه نمیشه من چی میگم وقتی جانم. که این
من رو کش میکنم خانم مصطفی شما تشریف داشته باشید من رو کش میکنم
مستر رو میبینم
من رو کش میکنم
شما این چه لباسی آقا تا
ببخشید من واقعا معذرت میخوام چش دفعه بعد رعایت میشه ببخشید
چای
چای چای چای چای
چای Thank you. آقای جوبنده همه کارمون هستن.
آقای جوبنده
جیزس. جیزس شما بگو معناتون خیلی جالبه.
آقای
یادگار. جیزس. جیزس. مسی.
جیزس دارم به این میگم جیزس. مسی. جیزس دست نزد.
Very good.
به لحجه اسرائیلی گفتم. خیلی عمالی.
ترجمه.
Oh, I'm sorry.
Okay. Let's continue. Celebrating Nowruz means the affirmation of life in harmony with nature. In association with the rebirth of nature, extensive spring cleaning is a national tradition observed by almost every household in Iran. This is also extended to personal attire, and it is customary to buy at least one set of new clothes. On the day of Nowruz, they dress, well, by they I mean Iranians, dress in their new and best clothes. They decorate doors and windows with garlands of roses and jasmines. Flowers are known for their delicate nature and need of care where you can find only in a well-kept house. Some experts believe that house cleaning is a tradition passed down by Zoroastrianism. Javad Ansafi, researcher in a book titled Navid-e Bahar, says cleaning the house is yet another ritual with Iranians in anticipation of the new year. Even in some villages, they used to whitewash their houses and make everything new. Throwing out old furniture and breaking old utensils were other things that they did to prepare for the new year in what they believed would ward off bad spirits and omens. Hi, Jana.
مسته مماری.
Yes.
میخواستم اینجا بیستم.
Okay.
من براتون چای گل گوسفند زبون دم کردم.
گوسفند زبون چی
دیگه؟ بله. گل گاو زبون رو برای ایشون دم کردم.
بای جوبنده؟
بله.
Okay.
بله.
Okay, چش.
شما تشریف بیارید.
حتما ایشون رو شما.
من میخوام که دو کلمه با این بچهای خودمون تنها باشم.
بله چش.
دو تا چیزی بگم. اشکالی نداره.
نه اشکال نداره بفهمید.
گل گوسفند زبون. Language. Sheep. Flower.
Okay, what?
خیلی دلیشزه.
Very good, thank you very much. Thank you.
Okay.
It's awesome.
Okay. خانمای خوشگل، یه دو تا چیزی میخواستم بگم. تو خونه تکونی یه گزینه هست به اسم
واو.
بریز بره.
بریز بره یعنی چی بریز بره؟
آقا یادگاری گفتم جانب. بریم بیرون. کی گفت شما دخالت کنی تو صحبت
خب
من؟
شما
من اصلا اومدم تا حالا. من اصلا نمورده.
من رفتم بیرون. من بیرونم. من الان بیرونم.
گاز جرمگیر توی سینه منه. من نمیشونم اینقدر صحبت کنم تو اون تناخه. یه گزینه داریم اسمش بریز بره. خلاصه هرچی بیشتر از این گزینه استفاده بکنی موفق تری و کارات سریع تر انجام میده. گفتم بهتون بگم که
من نمیدونم چیکار کنم. من باید
آخ دوباره این مثل مموریز اومد. مثل مموریز نمیتونی دو دقیقه ببینی من پشت میکروفونم. جوینده یه جوبنده خوردی.
من
کار دارم آخی. ایوان من مسئولم. ایوان من حقوق میگیرم. وجدان دارم.
خانم فوزول این تکست منه دیگه. وای خدا چه صدای بلندیم. واو اوکی جانم چش حتما من زب میکنم بیچاره شدم. اوکی so where were we? Yeah, throwing out old furniture and breaking old utensils were other things they did to prepare for the new year in what they believe would ward off bad spirits and omens. همین چیزی که خانم فوزول گفتن دور بریزید. Science was later to find that cracks in utensils and equipment were the perfect place for microbes to grow. The ancient Iranians believed that Satan and bad spirits resided in the dark corners of the house. That was the reason they cleaned the house. Jana. Khodaya, vay. Ay, jubande. Jana.
آقای مموری
من الان این تکستم تموم میشه میام بیرون. مورفین
بله.
مورفین یه نارکاتیکه. نارکاتیک چیزی
آقای یادگاری
موادیه که برای تسکین استفاده میشه.
بگو این جوبنده جوینده
یه نفهم بفهمه. آقای جوبنده
بگو آقا مورفین اینقدر صدا میکنی اینقدر فیلم میکنی. ای بابا
خدایا
در مورد شما دارم صحبت میکنم آخه
جان اوکی I'm done. چشم من هر کاری داشتم نمیتونم هر کاری که میخوام بکنم آخه. اوکی so let me get this last part done before I go crazy. The ancient Iranians believed that Satan and bad spirits resided in the dark corners of the house. That was the reason they cleaned the house thorough before Nowruz. They often attended to their bodies, shaving, getting a haircut, doing their nails, and wearing new clothes. The most important lesson to be drawn from the Khune Tikuni ritual of Iranians is that they had found what would cause health problems if they did not clean their houses and living environment periodically. The cleaning ritual, therefore, provided a basis for a long, much-needed health routine. Thank you very much. من تکستم تموم شد خانم.
جانم واترگیت
یعنی چه ربطی به این الان موضوعی که داریم هستی
جانم؟ مخابره اسنپ داره میگیره جوینده جوبنده
اسنپ داره میگیره
آره
آی جوبنده من این ماشین نداره
نه
این هم پولی که در میاره کجا چیکار میکنه
چه آویزون ماشینه ماست میشه خودمون باشه ها
این هم پولی که در میاره کجاست واقعا که
آره بابا
البته نمیتونم این رو بهش بگم
آقای
آی جوبنده میخوای براتون اسنپ بگیرم
جوینده جون با شما عزیزم
خانم موجه فوزود یه لحظه بیا بیرون بذارم بنده خدا زردشو تموم کنه
ای وقتی که ساعت منو میدی به ایشو همین میشه دیگه
اوکی الو جانم الو سلام آی جوبنده شمایی آی جوبنده است
جوبنده
نه بابا آی جوبنده
من صداشو دارم میشنم
جوبنده
من
صدای جی اف هم اینجوریه آی جوبنده
الان داره لاف میگه
خانم فوزول من این آی جوبنده من زنگ زده آکه قد شد
دیدی من درست گفتم من احساس داشتم
صدای جی اف من آخه
من بدون احساس داشتم
وات
خیلی بد
من برم بیرون آیه
نه من همین زارم
من بتونم برم بیرون آخه نمیتونم تو رو خدا
نکن چرا انقدر فرار میکنی از من
بلم کنید
این همه اسمس این SMS. همه
بیه خانم فوزور من آخه
اصلا میخوام برم
من نمیتونم با شما باشم
اصلا میخوام برم خودکشی اصلا سویساید میخوام بکنم
سویساید میخوایم بکنیم
آره به خاطر okay. تو
I'm just getting out of here because I'm going crazy please can you stop talking for a minute please Can you stop talking for a minute? Will you just continue to keep talking? Oh my God.
میشه بیای منتظرت هم آخ جونم مرسی
جانم
ای خدایا جانم بفهمید
خدا بکشتت جوینده الهی از تو زمین ورد داره
جوینده
خدا جوینده یه جوبنده از تو جوب در اومده اصلا بهش فکر نکن اصلا نگاهش هم نکن
جانم
فقط پیش من جام نده بیاد اینجا وایسته ها
جانم
من میخواستم یه چند تا اشکال املایی و همچنین سینونیمی داشتم
بله بفهمید
مستر مموریز میخواستم ببینم که Savage Block یعنی چی؟
Savage Block؟
یا
Savage Block؟
بله
Savage Block معناش میخوای بدونید؟ Savage که میشه وحشی Block هم میشه بلاگ بلاگ
خب آره. اشتباه گفتی
اشتباه گفتم چیه؟
فقط یواشکی که اون نفهمه توی چیز این یه منطقه ایه که تو کرجه اسمش ساواج بلاغ
oh my gosh
یاد بگیر یه بار تکرار کن ساواج بلاغ
ساواج بلاغ
آفرین آفرین مهدی
جانم
موهام قشنگه
yes it is very nice
میخوام ریفر کنم
very beautiful ریفر کنی یعنی چی ریفر کنی
ایوان قلب من فشرده میشه اینجوری
ریفر کنی به موهات ریفر کنم من برم به کتاب ریفر میکنم
مهدی
جانم
مستر مموری
yes what
میخوام ریفر ریفر دوباره میخوام فر بزنم همون موقع ها مثل اون دوره قبلی ازتی
دوره قبل نه اصلا یادم نیست
باید به اباو بوردر بگم بیاد اباو بوردر میشناسه که
اباو بوردر یه چیزی گفتی یادم نمیاد دقیقا چی بودش
فرامرزمون اینا
دیگه فرامرز بله یادت افتاد
پس دیگه باید بگی چی above border, border. میشه فرامرد داداش عزیزم داداش گولم
nice.
اوکی میخوام این جوینده یه جوبنده از تو جوب در مدن بندازم ولوسیتی میدونی
ولوسیتی ولوسیتی میشه سرعت غلط قطعا غلط دیگه خب معنی شما نمیدونیسم
غلط
چیه معنی ولوسیتی
آقای مموریز این چه کاری چه آبرو برای من نمیذاری شما را بردم اینجا به عنوان چی همش غلط غلط غلط
بله بله
هم حدس بزن ولوسیتی یعنی چی میخوام فتنه رو بندازم اونجا
حدس نذاره یعنی سرعت ولوسیتی یعنی شتاب سرعت نمیدونم
آقای معماری یه لحظه لیسن تو می پلیز
جانم
وقتی که میگم ولوسیتی یعنی یه شهری که ملت همه ولوان احسن داری یاد میگیری
خوشم اومد
کی دوباره هم دیگر رو ببینیم
هیچ وقت من دارم میرم آیا چوبانه من میتونم بیام بیرون
نه نه هنوز هموم نشده اما بعدم من اجازه بگیری
خدایا they save me
برام
save me from here.
ببین آقای
جانم
آقای چی صدات کردم
یاد کردی
نه خیر یادگاری میتونی خود رسمیه دلم بر نمیداره کیبورد
کیبورد کیبورد آره. که همه میدونن
کیبورد نه خیر
اوکی میدونم معنیش معنیش میدونم
معنیش
یعنی کیبوردش
آفرین
یاد گرفتم
من آش به خاطر همین من عاشقت شدم
اوکی
مموریز اصلا میمیرم بدون تو
الان فهمیدم که چه هوش و استعداد فوق‌العاده‌ای داری. اصلا پرفکتی. میشناسم.
آقای جوبانه میتونم بیام بیرون؟
آقای ساب سیستم. آقای ساب سیستم. یعنی چی مهدی؟
آقای ساب سیستم؟
آره.
آقای ساب سیستم. خب بذار من
ساب سیستممونه دیگه. صاحب سیستم.
صاحب سیستمتونه.
آفرین. آفرین.
اوکی.
الان حالت خوبه؟
نه خیلی حالم بده.
حالم
بده. من باید برم بیرون.
من این فکر رو نمی کنم. برای چی حالت بده؟
من حالم بده. اصلا نمیتونم اینجا باشم. آقای جوبانه من میخوام برم.
آقای جوبانه. آقای جوبانه میخواد برنامه‌مو خراب کنه.
من میخوام برم. بس دیگه.
احتمالاً میسکال داشته. من پیرم. دنبال میسکالی؟
میسکال
یعنی چی؟
میسکال یعنی تماس ناموفقی.
نه خیر، یعنی یه دختر جوان نابالغ. میس کال.
بله آف کورس.
آفری جو بنده براش آب بیارم.
گلگاف زمون درست کردم. برید برید برید.
نه نه هنوز تموم نشده. هنوز تموم نشده.
من تو نمیتونم. به خدا بس دیگه.
اون پشت نشسته فقط فریزر. فریزر. فریزر یعنی چی؟
فریزر.
ای گفتی؟ اینو من یه خورده به خاطر ادبم نمیتونم تکرار بکنم که فریزر یعنی چی؟
فریزر یعنی فریزر دیگه، جایی که غذا میذاره یخ میزنه.
فریزر یعنی جوینده یا بنده تو جوب خوابیده. آقای جوبنده اب نداره من بگم به شما این الفاظا.
آقای جوبنده شما میخواد انگلیسی یاد بگیری اینجا؟
خود دو کلمه شما هم یاد بگی چی میشی؟
شما بیا انگلیسی یاد بگیر من برم بیرون.
من اصلا مایل نیستم.
این اصلا جانی دپه. میدونی چرا؟
جانی دپه؟
یعنی چی؟
جانی دپ بازیگر مورد علاقه من. جانی دپ
اون که عشق من. آره. هیچ جانی دپ یعنی یک قاتل افسرده.
آبم اینجاست. من دستم به آبم. آره اوکی وات
آقای جوینده اگر من ازت پذیرایی کردم باشه. جانی دپ یعنی چی؟
جانی دپ
ولش کن کوف بخوره.
جانی دپ
جانی دپ یعنی یک قاتل افسرده.
افسرده
یادت نره. قاتل افسرده.
جانی دپ هم مورد علاقه من بود که کلا
جانی دپ عشق من بود.
بله.
البته بعد از
بعد
شما.
از من. بله.
افتریو. افتریو. یه وقتی بهت بر نخوره عزیزم.
نه کاملا خوشحالم شما به سمت جانی دپ بری، من راحت ترم.
ای وای نگو. اون عشقی که بهت دادم چی؟ اون همه حس خوب. نگو. اصلا your head on cloud.
What?
My feet on ground.
What?
اینم نمیدونی.
Your feet on ground? Your feet on clothes?
کلن تو عبرایی. کلن نیستی.
آها.
مموریز
نکنی کارا تو ابرا باشم تا
نکنی کارا با قلبم بازی نکن.
اوکی
خسته شدی؟
خیلی خسته شدم.
نه شدی؟
میتونم بیام بیرون؟
نه 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 من به جوینده میگم.
من رفتم بیرون.
کجا میری؟ نرو تو رو خدا. وایسا مهدی مموری مای مموری وای مموری
And I love you so. Love me tender, love me true. All my dreams fulfill. For my darling, I love you. And love me tender, love me long, take me to your heart, for it's there that I belong, and will never part. Love me tender, love me true, all my dreams fulfill. For my darling, I love you, and I always will. Love me tender, love me dear.
چی شد آقای
حسینی فر؟ جانم چرا مهندس؟
رضا
سب کن.
باشه باش
جوبنده جون
قربونت باشم.
یه فرشته میبره بشین. نه خوبه، حالش خیلی خوبه، یه ذره خسته است. شما بفرمایید ضبطتونو. اوکی
حال کردی تو؟
اوکی دیگه من تمیزش میکنم، بیا بریم بشین.
اتاق تندمه.
اوکی اتاق 23 23 تو اتاقم شست، بیا بریم ولش.
ماشاءالله چیکار کردی تو؟
ولش کن بشین ضبطتونو
دادی به
این 230 تا اتاق من داده 23 تا به تو داده پدرمو در بود تو بخواب دیگه.
نه
نه نه خودم خوردم. شما این ضبطتونو بکنید. هیچیش نمیشه. الان میخندیم همه با هم.
ماشا اصلا نمیره فقط. حقوق من گره خورده به این آدم ها.
بابا این اخراج بشه. آقای
حسین فرسنه
توی کار ولش کن برو بشین.
عذر میخوام.
خب برنامه فان تایم رو شنیدیم با صدای
جناب آقای مهدی یادگاری و خانم نازنین منصورخاکی. خیلی هم عالی. به نظرم حالا که داریم به آخرای برنامه نزدیک میشیم یه تشکر کنیم از عوامل برنامه.
بله.
تنها تمام کسایی که زحمت کشیدن برای این برنامه، از جمله بازیگرهای اون جناب آقای شبانعلی،
خانم سیما عبقری،
سرکار خانم زهرا علی نژاد،
آقای پیمان سلطانی،
جناب آقای پاکان گرشاسپی،
خانم مهرسا سلامتی پور،
بله، و به عنوان راوی خانم نازنین منصورخاکی.
نویسنده این کار جناب آقای سید مصطفی راستگوی حقی،
بله، به عنوان نمایشنامه.
چی شد؟ آقای جوبنده شما خوبی؟ من نگران
خودم. خانم خانم خاجری،
حالا شما خوبه؟ شما ببین زحمتتون رو بکنید. چه داری جوبنده جون؟
من
اصلا
شما چیکار کردی؟
نه چیز خاصی،
من توضیح میدم. من توضیح میدم. دوست دارم گیاهی حالش خوبه. خوبه الان. چون
من صورتشو میخارونه.
اصلا ولش کن بشین. تحکیم جدید خوبه.
وقت نداریم. برنامه تموم، خدافظی بکنید تموم بشه.
منم باید دم جام بدم آقای.
برام حواسم هست. حواسم آقا جوبنده.
شما دم دم شما برو، من حواسم هست. من یه ذره ماساژ میخوام.
دست درد نکنه.
آره آره. شما هم معرفی کن
خدا. خانم خواجوی. برای فان تایم کجا بودیم اصلا؟ عوامل نمایشنامه رو معرفی کردیم، نسبت به فان تایم بودیم.
فان تایم
حواست باشه.
خب نوازنده های ما جناب آقای مهراد زنجانی
به عنوان نوازنده ویولا،
آقای علی علیزاده
نوازنده پیانو
و آقای محمد قاسمی پور
با دو ساز تار و ستار که در خدمتشون بودیم.
بله، سرپرست تیم گویندگان
جناب آقای شعبان علی
و تهیه کننده و صدا بردار
آقای علی علیزاده. دوستان اگر میخواید کارهای بیشتری از ما بشنوین، به سایت ما www.accvs.com رجوع کنید.
نه اوکیه،
اوکیه، اصلا نگران نباشید.
آره آره،
فقط صورتش یاد نخونه میکنه.
نه نمیکنه. آره. ترکیب جدید اوکیه.
اینقدر
آره خیالت راحت
نمیره. این
بعد بخشی دوستان
هم خدافزی کردین.
بل بل بل، من الان توضیحاتو دادم جناب شعبان علی، الان سایت هم معرفی کردیم. آره، فقط ما باید خدمت خانم جاله غلام علی باشیم برای برنامه زیبای
شاهنامه خانی.
بله بله
بله،
امیدوارم خانه تکانی شادی داشته باشید. خب من حداقل موقع خدافظی یه ذره آرامش داشته باشید.
این دم میشه بزنم شبانه شما میگم دمش.
بله بله بله، من اشاره کردم.
امیدواریم سالی بسیار پربرکت، شاد، لبریز از حس خوب و سلامتی داشته باشید.
ان‌شاءالله با خانه تکانی هاتون روح‌های خبیث به قول گذشتگان ما و ناپاکی ها ازتون دور بشه.
حتما همینطوره.
امیدوارم دلتون شاد و خونه تکونی دل هاتون مهمتر از هر چیز دیگه ای بله. انجام بشه.
شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
بابا برنامه خانه تکانیه عزیز من، هنوز
مونده خونه تکونی تو مبارک.
بله مرسی، مش اصلا حواست به این باشه.
خب خودمونه.
بفرمایید خانم خاجبی.
امیدوارم از این برنامه لذت کافی رو برده باشین. شما رو به خدای بزرگ و مهربون میسپارم.
همچنین امیدوارم شاد، سرزنده و دلاتون خوشحال باشه. یا حق.
خدا قوت، خدا قوت.
وام با تو که گفت وام منو نمیدی. نه وام منو نمیدی تو. نه بخواب، حالا بیدار شدی یه کاری میکنم.
بابا مهندس
ادامه، مهندس جوبنده بقیه خواب بذار
انجام بده. یه لحظه اینو واسه من امضا کن.
بره امضا کن. من 203 تا اتاقم میخوام تمیز کنم. این امضاش کن. این امضاش کن.
رفت چون سیاه حسینی من.
حل امضاش شد. بگی برو. بگی یه تو برو مارد.
مرسی. بابم گرفتم.
بعد هایی من میگم گوشت میدی. مهندس باشه بری.
انار فروشت خمیدم انار رو سینت بریدم همه که بندی 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 لیلا 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 ولی دنیا پر نهاقه نغمت که بدت دیدم اما هیچ که خوشی ندیدم عشق تو حقه ولی دنیا پر نهاقه نغمت که بدت دیدم اما هیچ که خوشی ندیدم خوشی ندیدم لا 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 لا
چو نه ماه بگذشت بر دخت شاه، یکی پوش آمد چو تابنده ما. تو گفتی گو پیلتن رستم است، وگر سام شیر است و گر نیرم است. چو خندان شد و چهره شاداب کرد، ورا نام تهمینه سهراب کرد. چو یک ماه شد همچو یک سال بود، برش چنبر رستم زال بود. چو سه ساله شد زخم چوگان گرفت، به پنجم دل تیر و پیکان گرفت. چو 10 ساله شد زان زمین کس نبود، که یار است یا او نبرد آزمود. بره مادر آمد بپرسید زوی، بدو گفت گستاخ با من بگوی. که من چون زهم شیرگان برترم، همی با آسمان اندر آید سرم. ز تخم کیم و از کدام این گوهر، چه گویم چو پرسد کسی از پدر. گه این پرسش از من بماند نهان، نمانم تو را زنده اندر جهان. بدو گفت مادر که بشنو سخن، بدین شادمان باش و تندی مکن. تو پور گو پیلتن رستمی، ز دستان سامی و از نیرمی. از ایرا سر از آسمان برتر است، که تخم تو زان نام ورگوهر است. جهان آفرین تا جهان آفرید، سواری چو رستم نیامد پدید. چو سام نریمان بگیتی نبود، سرش را نیارست گردان بسود. یکی نامه از رستم جنگجوی، بیاورد و بنمود پنهان بدوی. 3 یاقوت رخشان به 3 مهر زر، از ایران فرستاده بودش پدر. بدو گفت افراسیاب این سخن، نباید که داند ز سر تا به بن. پدر گر شناسد که تو زین نشان، شدستی سرافراز گردن کشان. چو داند بخواندت نزد خیش، دل مادرت گردد از درد ریش. چون این گفت سهراب کان در جهان، کسی این سخن را ندارد نهان. بزرگان جنگاور از باستان، ز رستم زنن این زمان داستان. نبرد نژادی که چونین بود، نهان کردن از من چه آیین بود. کنون من ز ترکان جنگاوران، فراز آورم لشکری بیکران. برانگیزم از گاه کاووس را، از ایران ببرم پی طوس را. به رستم دهم تخت و گرز و کلا، نشانمش بر گاه کاووس شاه. از ایران به توران شوم جنگ جوی، ابا شاه روی اندر آرم به روی. بگیرم سر تخت افراسیاب، سر نیزه بگذارم از آفتاب. چو رستم پدر باشد و من پسر، نباید به گیتی کسی تاجور. چو روشن بود روی خورشید و ماه، ستاره چرا برفرازد کلا. زهر سو سپه شد برو انجمن، که هم با گوهر بود و هم تیغ زن.